برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، جمعه 7 ژوئن 1991 در بتزدا، مصاحبه با تیمسار سرتیپ خدا رحم شهریاری، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. تیمسار شهریاری، خیلی خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها باز شما رو میبینم و تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید اینجا. میخواستم خواهش بکنم که این مصاحبه رو با یک گفتار کوتاهی راجع به سابقه خانوادگی تحصیلی خودتان و اینکه چه زمان به ارتش شاهنشاهی وارد شدید و بعد مدارجی رو در ارتش طی کردید آغاز بکنم.
خیلی خوشحالم که این افتخار به من داده شده که در خدمتون باشم و به سوالات شما پاسخ بدم. من خدا رحم شهریاری در سال 1304 در کرمان متولد شدم. در خانواده مرفعی هم به اصطلاح تعلیم و تربیت پیدا کردم. تحصیلات اولی خودم رو در کرمان و متوسطه‌ام در کرمان انجام دادم. بعد در سال 1324 به عشق دانشکده افسری به تهران اومدم. به دانشکده افسری که مراجعه کردم، متاسفانه اون سال گفتن که ما از دانش آموزان دبیرستان نظام دانشجو میپذیریم. و من با کمال یأس و ناامیدی دنبال به اصطلاح دانشکده دیگری میگشتم که اتفاقا به دانشگاه دانشکده فنی نفت آبادان رفتم و اونجام چون مطابق میلم نبود بلافاصله برگشتم در تهران و اون مدت هم در خانواده همین فامیل خودم که دایی بود در تهران زندگی میکردم و سال بعدش هم باز رفتم به دانشکده افسری. بازم همون اشکال بود و من در کنکور دانشکده حقوق شرکت کردم و در امتحان ورودی قبول شدم. سال اولم به دانشکده حقوق رفتم ولی سال بعد، سال یعنی 1326، مجددا به دانشکده افسری مراجعه کردم. اون سال بالاخره موفق شدم بعد از 2 سال به سال نامنویسی کنم وارد دانشکده افسری شدم.
دلیل خاصی داشت که اینقدر به ارتش علاقه من بودید شما؟ از در خانوادگی یا این قبلی بود؟
نه، واقعا من چون 2 تا از پسرم وای من در داخل ارتش بودم، توپسار سرتیپ اسفندیار شهریاری که ایشون افسر توپچی بود و افسر واقعا شایسته بود و نمونه خوبی بود برای خانواده ما. یک پسرموی هم داشتم، ایشون در به اصطلاح قشون اسپیار، قشون انگلیسی ها در ایران خدمت میکردم ولی ایشون به علت همون حس وطن پرستیشون کارو ادامه نداد و فرار کرد به تهران و رفت لرستان. مدتی در لرستان بود برای اینکه در اسپیار واقع نمونه، ولی خب این واقعا یا علاقه بود که ما فرقش داشتیم خانواری بود.
اسپیار هم سادن پرژیا رایفلز مال انگلیس ها
بعد در دانشکده افسری که به منتهای آرزو خودم رسیدم و به سوار دانشکده شدم. در سال 1328 به درجه افسری مفتخر شدیم. در اون سال تعدادی از دانشجویان دانشکده افسری را به عنوان مربی به فرمانده دسته در دانشکده افسری نگه داشتم که فکر کنم در حدود ما 17 نفر بودیم که من هم یکی از اون 17 نفر بودم که به عنوان فرمانده دسته در یکی از گروهانهای کادر ساقط خدمت میکردم و اتفاقا فرمانده گروهان من که فرمان دسته بودم همون فرمانده گروهان دانشجویان بود که تیمسار هاشمی‌نژاد اون موقع سپاه یکم بودم میدم. بعدم مراحل خدمتی رو در دانشکده افسری فرمانده گردان، افسر رکن سوم و افسر آموزش بودم. بعد به مدت 2 سال مأمور شدم من به گروه های آموزشی لشکر ده زرهی و لشکر پنج خرم‌آباد. دو سلام در اون منطقه خدمت کردم، دو مرتبه به دانشجوی افسری اعزام شدم بعد از دو سال. در اون موقع فرموده دانشجوی افسری تیمسار سرتیب جمع در اون موقع بودن که من افسر آموزش شدم.
این چه سالیه؟
سال 1341.
1341
بعد
به شما رو درجتون
سربانه به فرموده گردان شدم در دانشجوی افسری. بعد در سال 41 کنکور دانشجوی فرماندهی ستاد شرکت کردم که رفتم به دانشجوی فرماندهی ستاد و در سال 41 به اصطلاح از دانشجوی فرماندهی ستاد فارغ التحصیل شدم. بعد به لشکر پنج خانه منتقل شدم. در لشکر پنج خانه من به فرماندهی گردان دوم هنگ 15 رزمی به اصطلاح شوق شد برا من که به محض ورودم ما رفتیم. در اون سال اتفاقا علاز همانی تشریف بردم به اون منطقه که من فرمانده گردان بودم در زیوه، یعنی مرز مشترک ایران و عراق و ترکیه بودم. این افتخار رو داشتم که حفاظت گردان من حفاظت نزدیک علازت داشت. بعد به نوار مرزی منتقل شدم، یعنی با گردانم بعدم تا اواسط آذر ماه در نوار مرزی بودیم که بعد دو مرتبه اومدم به مرکز لشکر و در سال 42 لشکر پنج خانه منحل شد. در حقیقت یعنی تقسیم شد بین لشکرهای دیگه و در این سال من هم چون قبلا هم لشکر گارد منو تقاضا کرده بود منتقل شدم به لشکر گارد. بعد در لشکر گارد به من شغل فرمانده گروهان قرارگاه و قرارگاه لشکر داده شد. یک سال افسر آموزش رکن سوم لشکر گارد بودم. بعد به تیپ نادری تیپ پهلوی قزوین که از لشکر گارد در قزوین خدمت می‌کرد به اونجا منتقل شدم. دو سال در قزوین به عنوان افسر آموزش و افسر عملیات در قزوین خدمت کردم که البته واحدهای مقیم زنجان و منجیل و رشت هم زیر امر این تیپ قرار داشت، حتی مرزون آباد. بعد از به عنوان رئیس رکن سوم لشکر گارد انتخاب شدم در زمان فرماندهی تیمسار لشکر قره‌باغی.
که رکن سوم وظایفش
آموزشی و عملیاتی داره، طرحهای عملیاتی رو داره و نظارت در آموزش داره. بعد از اینکه چون تقریبا نزدیک به سال تفهیم بود منتقل شدم به نیروی زمینی. در نیروی زمینی رئیس دایره طرح و مانور نیروی زمینی بودم تقریبا 6 ماه بود، بله، که بعداً به سرای نظامی شاهنشاهی یا بعداً به نام بازرسی ویژه نظامی بود من منتقل شدم. در بازرسی ویژه نظامی هم شغل من افسر دایره تجزیه تحلیل و رئیس دایره آزمایشات ارتش.
بازرسی نظامی ویژه کی فرماندهیش داشت؟
ریاستش با تیمسار ارتش بود عظیمی. اتفاقا سازمانی بود که خیلی فعال بود، خیلی واقعا فعالیت شبانه روزی مفیدی داشت در سطح ارتش.
این همونه که بعداً تیمسار، این با فرق داره با اونی که تیمسار فرق بود.
بله بله، اون بازرسی ویژه بود، اون این بازرسی بسیار ویژه نظامی
ویژه نظامی بود. بود. بله. اون دفتر ویژه بود. بله. بله.
بله در این شغل بودم. بعد درجه سرهنگی بود در این شغل گرفتم. بعدم سالی بود که واسه برم به دانشگاه پدافند ملی که به عنوان مأمور به دانشگاه پدافند ملی هم معرفی شدم. بعد از طی دوره دانشکده دانشگاه پدافند ملی منتقل شدم به لشکر گارد به عنوان رئیس ستاد لشکر گارد.
دانشگاه پدافند ملی در اونجا شما آموزش دیدید؟
بله، یه سال دوره آموزش.
دوره آموزش پدافند ملی چی درست میداد؟
در سطح کلی که از کلیه وزارتخونه ها دانشجو میگید، من میپذیرم دانشجوانی که یعنی غیر نظامیانی که در وزارتخانه ها به اصطلاح دارای مشاغل عمده‌ای بودن و سطح معلوماتشون هم لیسانس به بالا بود، اینا وارد دانشگاه پدافند ملی بودن که امور نظامی، سیاسی، اقتصادی در این دوره آموزش میداد و تدریس میشد. دوره واقعا جالب و خوب بود.
بعد از یعنی پس پدافند ملی تأکیدش فقط به مسائل نظامی نبود، یعنی یک دوره جامعی بود که از نظر استراتژیکی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی مسائل رو با هم
بررسی کرد. بعد از طی دوره دانشگاه پدافند ملی به عنوان رئیس ستاد لشکر پیاده گارد انتخاب شدم که سه سال و نیم هم در به اصطلاح قرآن رئیس ستاد لشکرگاه خدمت کردم. بعد موقع تست امیری بود که در تست امیری شرکت کردم و خوشبختانه قبول شدم و بعد از قبول شدن با اون باید درجه محل سرسیفی و درجه سرسیفی می گرفتم به عنوان فرمانده تیپ ناظری از لشکرگارد انتخاب شدم و دو سالم در سمت فرمانده تیپ ناظری من خدمت کردم. بعد از دو سال از گارد شاهنشاهی تقاضا شد که من به عنوان جانشین فرمانده دانشکده افسری به دانشکده افسری منتقل شدم. در حدود 6 ماه اونجا به عنوان جانشین فرمانده دانشکده افسری خدمت کردم که در مهر ماه 1357 به فرمانده لشکر کردستان انتخاب شدم و به سنندج رفتم.
تا در زمانی که انقلاب شد و مثلا اینکه شما فرمانده
لشکر 28 سنندج
لشکر 28 سنندج ماستید. تا برگردیم به این دوران و از ابتدا پیش بریم، شما اول وارد دانشکده افسری شد به عنوان دانشجو. این سال 1326 بود، نه؟ بین 1326 تا 1328 شما در دانشکده افسری بودید به عنوان دانشجو. اون زمان دوران خیلی متلاطمی بود در ایران. از یه طرف خب یه دوران آزادی بود، یه طرف گروه‌های مختلف سیاسی درگیر بودن در اونجا، از اون جمله حزب توده و دیگران. این انعکاسش در داخل دانشکده افسری چطور بود؟
والا دانشکده در داخل دانشکده افسری متاسفانه بعداً که من متوجه شدم بهترین دوستای من خود من کمونیست بودن، چند نفرشون که بعد افسرم شدن همون دانشجویان کمونیست که افسر شدن دانشجو افسری هم خدمت میکردند. بعد از اون که اون شبکه کمونیست ها و شبکه افسری کمونیست ها لو رفت، اینا رو دستگیر کردند، من بعد از مدت ها یکی از دوستان رو دیدم، ازش پرسیدم خب من تو اینقدر رفیق بودیم تو آخه چرا چیزی به من نگفتی؟ خب با بعضی که ما داشتیم تو زمینه و استعداد این کار رو نداشتی به طرف تو نیومدی.
این اسامی بعضی از این دوستان یادتون میاد که
بله، یکی صفوان عمویی بود، صفوان واله بود، حتی افسرانمون اون سروان اوغازینامی بود که ایشون به یک صفوان اقصا گفته بود که این شهریاری و اقصا رو من باید روشون کار کنم، اینا رو جذبشون کنم، که اینا فرماندهان گروهان بودن واقعا که خیلی خطرناک بود، حتی قرار بود که اینا در روز موعود بقیه افسرانی که میان هدایت کنن به دانش به باشگاه افسران و همه رو در باشگاه افسران به اصطلاح دستگیر کنن، برنامه خودشون رو انجام بدن. و بله اینا حتی حالا متاسفانه زمانی که من اونجا فرمانده گروهان بودن، فرمانده هنگمار سرهنگ دو پهلوان بود. ایشون شبا میومد بازرسی میکرد، صبح متوجه میشیدیم که مثلا اوراق تبلیغاتی کمونیست‌ها در دانشگاه پخش میشد. بعد خب همه تعجب، خود من افسر نگهبان بودم، میدیدم که شبی که من افسر نگهبان بودم اوراق تبلیغاتی کمونیست‌ها پخش شده با کمال تعجب. و هرچی فکر میکردم دانشجویانی که نگهبان بودن، افسرانی که نگهبان بودن در قسمت‌های مختلف، حتی بررسی میکردم اینا این کاره نبودن و کسی دیگر این جرأت رو نداشت این کار انجام. بعدن متوجه شدم خود آقای سرهنگ پهلوان این برنامه رو انجام میدادن، یا همون سروان اوغازی که اینا به عنوان بازرس به وارد دانشگاه افسری میشدن، یا امثال عمویی و واله که اینا خودشون افسر نگهبان میشدن، اینا اون شبا این اوراق تبلیغاتی رو پخش میکردن.
روزبه با شما چیز نبود؟
نه خیلی.
خب بعد شما بعد از این جریان وارد لشکر زرهی شدید.
لشکر دهی زرهی خوزستان.
آها. که در اونجا افسر آموزش بودید.
بله بله.
معنای افسر آموزش
یعنی؟ یعنی در اون موقع گروه های آموزشی امریکایی اومدن به ارتش ایران و از هر قسمتی من جمله مراکز آموزشی تعدادی افسر رو مأمور می‌کردن به لشکرهای که هم جنبه واسطه باشن هم جنبه مترجمی باشن که به اصطلاح هدایت کنن آموزش واحدها. اون موقعی که من در لشکر دهی زره بودم، تین ساعت در لشکر مهدی فرمون لشکر بودم و به اصطلاح فعالیت آموزشی هم خیلی خوب بود و مستشارای نظامی هم از اون لشکر به نحوی آموزشی از لشکر خیلی راضی بود.
این مستشاران نظامی که بودن مستقیم با کادر سر کار داشتن یا از طریق افسران ایرانی؟
با به وسیله افسران ایرانی بود. در هر صورت
وسیله افسران ایرانی بود. یعنی منظورم این هست که اینها، یعنی در واقع شما مستقیم باهاشون کار میکردی؟
بله بله.
که با هم مسائل مطرح میکردی که چی هست؟
بله بله. آموزشی رو تعیین میکردیم، پیشبینی میکردیم، روز بعدم آموزش ها رو ارائه میدادیم.
اینا شما به عنوان یه افسر ایرانی و دیگرانی که بودن در اطراف سربازها نسبت به این مستشاران امریکایی چه نظری داشتید در اون زمان؟ چه جوری فکر کردید؟
در اون گروهی که من بودم سرهنگ بک رئیسش بود، خیلی از نظر نظامی و احترام متقابل خیلی علاقمند بود و خیلی پافشاری میکرد. من خودم یادم با یک ستوانجک من رفتم به ببهان که ایشون ستوانجک بودن، منم ستوانجک بودم، ولی خب ایشون جلو جیب نشست، من عقب جیب و خیلی نگردم، یعنی واقعا با اکراه رفتم تا ببهان، ولی ببهان من سروان شدم. موقع سروانی بهش گفتم بشین تا جیب، اونم استقبال کرد بدون هیچ اصول عملی و این به صلاح احترام متقابل کاملا رعایت میشد.
بعد از اونجا شما فرمانده گردان شدید، نه؟ فرمانده گردان هنگ 15.
نخیر، دو مرتبه من برگشتم دانشکده افسری. یک سال یعنی 5-6 ماه افسر آموزش بودم در دانشکده افسری. در دانشکده افسری فرمانده گردان دانشجویان شدم. بعد در سال 40-41 دانشکده فرماندهی ستاد رو طی کردم. در سال 41 ایرانشهر لشکر پنج خانه منتقل شد.
حالا در این مرحله که شما در دانشکده افسری بودید، در واقع در رده فرماندهی قرار گرفتید؟
بله، فرماندهی گردانی رو، یعنی بله همش در سخت بودم. قسمت
فرماندهی گردان دانشجویان. یعنی چی فرماندهی گردان دانشجویان؟
دانشجوی افسری میدونی از دانشجویان دیپلم خود من دار طلب میان دانشجوی افسری تشکیل گروهان ها و هر سه گروهان یا چهار گروهانی تشکیل یک گردان رو میدن. یعنی اول دسته هست، در هر گروهانی سه یا چهار دسته خواهد بود، بعد در هر گردانی سه یا چهار گروهان خواهد بود که تشکیل گردان رو میدن. من در دانشکده افسری هم فرمانده دسته بودم به تصدیق، بعد فرمانده گروهان شدم و افسر آموزش بودم، بعدم فرمانده گردان، یعنی فرمانگردان دانشجویانی که اینا بلافاصله بعد از سال سوم اینا تمام افسر میشدن.
تمام افسر میشدن. این گردان دانشجویانی که شما فرماندهش بودید، اینا این همچنین از نقطه نظر نظامی در جای خاصی قرار مثلا گردان پیاده است یا گردان سواره یا گردان زرهیه یا چه جوریه؟
تا زمان ما بله گردان پیاده داشتیم، سوار داشتیم، توپخانه داشتیم، مخابرات داشتیم، مهندس داشتیم تا سال 1328 که من دانشجو بودم. ولی از اون به بعد دانشکده افسری 3 ساله شد و برنامه‌اش رو از وست‌پوینت آمریکا گرفت. تقریبا 60-70% علمی شد و حدود 30% برنامه های نظامی. به همین علت وزارت آموزش و پرورش هم لیسانس های دانشکده افسری رو در سطح لیسانس قبول کرد. بنابراین دانشجویان دانشکده افسری بیشتر جنبه علمی داشت.
یعنی پس در واقع همه همون برنامه رو طی می‌کردن. همون برنامه رو طی می‌کردن و بعد تخصص اینجور که الان من صحبتش کردم، یعنی تخصص مربوط به رده‌های نظامی بعدن.
یعنی بعد از این که یعنی ستون دوم می‌شدن، فارغ التحصیل می‌شدن، رشته‌ها در خاتمه سال تعیین میشد و این دانشجویان، دانشجویی که مثلا میخواست بره پیاده، الان ستون دوم بود، میرفت مرکز پیاده شیراز دوره میدید. اونی که زرهی انتخاب کرد بود میرفت زرهی رو در شیراز میدید. همطور بزرد مخابرات، مهندسی، رشته های توپخانه در اصفهان میرفت و دوره تخصصی خودش میدید.
این انتخاب ها انتخاب دانشجو بود یا بر مبنای ضوابط دیگری اونها رو؟
بیشتر انتخاب خود دانشجو بود، ولی اگر که مثلا دانشجویی که میخواست به توپخانه بره یا مهندسی بره یا مخابرات، واسه نمرات علمیش بسیار بیشتر نمراتش سطح بالاتری میده، ولی بازم به اصطلاح خود دانشجو هم تاثیر داشت. اون علاقه من بود مثلا اینکه معدلش بالا بود ولی میخواست بره پیاده یا میخواست بره سواره میرفت.
یعنی اونهایی که معدلشون بالاتر بود با. شانس بیشتری این داشتن برای اینکه انتخابهای اولیه با اونها بود. ولی نیروی هوایی و نیروی دریایی جزء این جریان نبود.
اتفاقا تا سال 1328 من افسر شدم، حتی 29 وسیع، نیروی هوایی، دریایی، اینا از دانشکده افسری دانشجو می‌پذیرفتن. حتی نیروی دریایی، نیروی هوایی خود من یادم در سال 1329 بود که در حدود 100 نفر من دانشجو رو بردم به نیروی هوایی که به اصطلاح آزمایش بدن. از اون 100 نفر مثل که سالها گذشته 10 نفر قبول شدن. از این 10 نفر بعد اینا فرستادن به پایگاه نظامی امریکا در دهران، از اینا 5 نفر انتخاب شدن. یعنی اینقدر به اصطلاح قابل توجه بود اون استعداد دانشجو که شرایط به استعداد خلبانی رو داشته باشه. مثلا 110 یا 105 بیشتر قبول نشدن. ولی بعدا نه، خود نیروی هوایی دانشجو رو اصلا استخدام می‌کردن به مراکز آموزشی خود نیروی هوایی یا دریایی در داخل ایران یا خارج از ایران.
بعد از وقتی شما اونجا بودید، فرمانده نیروی، فرمانده دانشکده افسری کی بود وقتی که شما در به عنوان فرمانده گردان دانشجو؟
فرمانده گردان که من بودم تیمسار تفتیش جمع بود، ولی خب ما فرماندهان مختلف دیدم. تیمسار سلشگر مزین بودن، من اونجا فرمانده دسته بودم، فرمانده گروهان بودم. تیمسار فولادوند بودن، تیمسار زنگنه بودن و حتی تیمسار امینی، سرتیپ امینی، چون بعد از 28 مرداد ایشون مسئول شدن فرمانده
دانشکده
افسری.
افسری بعد از دانشکده افسری شما رفتید به؟
دانشگاه فرماندهی و ستاد برای تایی دوره
که دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد لازم بود برای اینه که
مشاغل فرماندهی
مشاغل
ستادی
دوره چند ستا تمام؟
یک سال.
اون دورش یک سال بود و در این زمان که شما اونجا بودید اساتیدی که اونجا داشتید همه نظامی بودن یا غیر نظامی هم بودن؟
اکثرا نظامی بودن غیر نظامی هم داشت
که در زمینه های چی صحبت کرد؟
مثلا سخنران مدعومی و سخنرانی میکرد ولی اکثرا نظامی
که بعد از اونجا رفتید به
خانه
به
یعنی پیرانشهر
به پیرانشهر
لشکر پنج خانه
در پیرانشهر که اونجا فرماندهتون کی بود؟
فرمانده البته فرمانده لشکر اونجا تیمساز سر لشکر مبین بود که بعدش تیمساز سر تیپ پهیدکار شد.
و شما در اونجا چه؟
من فرمانده گرد هم بود
این در چه سالیه؟
در سال 41-42
در سال 41-42 شما در سال 32 1332 که مسئله 28 مرداد شد و اینها کجا بودین اون وقت؟
من اتفاقا در دانشگاه افسری بودم و فرمانده گروهان بودم در دانشگاه، یعنی فرمانده دسته بودم که فرمانده گروهان موشون رفته بود به امریکا، خود من شدم فرمانده گروهان.
و اون زمان چه خبر بود در اونجا؟ چجوری؟
اون زمان ما در اردوگاه اقدسیه بودیم، حتی به خاطر دارم یکی از دانشجویان من به نام دانشجو عبداللهی به من مراجعه کرد و گفت جناب سرمان شما اینی تحصیل برای شما مسئولیت داشته باشه، اجازه بدید ما شما رو در چادر اصلی خونه زندانی کنیم و خود گروهان تفنگار برداریم بریم به شهر و به مردم ملحق بشیم. که من اونو آرام کردم، گفتم مسلمان فرماندهان ما به فکر هستن و شما نگران نباشید.
به مردم ملحق بشیم یعنی؟
یعنی به مخالفین به اصطلاح دولت و
به نفع شاه این روز 28 مرداده.
بله روز قبل از
روز قبل بعد
شبش دستور رسید که واحدها بیان به مرکز، یعنی بیان داخل ما در اردوگاه بودیم در اقدسیه بودیم. بله حرکت کردیم شبونه پیاده اومدیم تا سلطنت آباد اونجا اومدیم عباس آباد شب رو موندیم و بعد صبح بعد حرکت کردیم اومدیم دانشگاه افسری. فقط یه خاطری دارم، خود من که مأموریت من به برای سیلو تعیین شده بود، در اون موقع رئیس ستاد نیروی زمینی شادروان تیمسار اون موقع سرهنگ بود، بعدم تیمسار شد، سرهنگ نوزری رئیس ستاد نیروی زمینی بود.
این فرق داره با ریاهی.
بله رئیس ستاد نیروی زمینی بودن، ریاهی به اصطلاح فرمانده نیروی زمینی بودن در زمان مصدق. در اون زمانم بعد از مصدق هم یعنی تیمسار سلشتر باتماغلید شدن فرمانده نیروی زمینی، رئیس ستادشون تیمسار نوزری بود، سرهنگ نوزری بود. سرهنگ رستم نوزری. ایشون که اومدن به دانشگاه افسری به گروهان من دو تا تانک دادن با مهمات، تأکید کردن که این مهمات برای تماشا نیست، اگر لازم شد باید استفاده بشه. و من یادم وقتی ما به سیلو رفتیم یه لیستی به من دادن که به اصطلاح اینا بایستی دستگیر بشن. من تا یکی از آشنایان خودم در سیلو به اصطلاح کارمند سیلو بود، غیر مستقیم بهش تماس گرفتم و پیغام دادم که اینا در کجا هستن، اینا رو ما با دستگیر کنیم. ایشون گفتش که اینا دیشب همه در رفتن، همه فرار کردن. و ما
اینا بیشترشون از
کمونیست‌ها
بودن که در سیلو
بودن. بله در سیلو که گفت اینا دیشب همه فرار کردن و یک نفرشون هم نیست. و فقط یادم 4-5 نفر رو اهالی گرفته بودن تحویل به دانشجویان دانشگاه افسری دادن. وقتی که ما به شهر بایدیم به کلانتری محل در نزدیک سیلوی کلانتری که تحویل دادیم، پاسبان ها خیلی اینا رو میزدن به طوری که دو مرتبه دانشجویان اینو پس میگیرن، میگن که چرا اینقدر کتک میزنیم؟ میگه که این دیروز به من توهین کرده، فحش داده، آدرس خونه خواهر من مادر من میخواست همین آدا همین شخص. و خلاصه دانشجویان این شخص رو پس میگیرن، به میبرن داخل کلانتری، به افسر کلانتری تحویل میدن، مینویسن این شخص سالم و زنده به ما تحویل شد، چون دیدیم پاسبانا برای انتقام جوی قبلی اینا رو کتک میسازن.
در بین دانشجویان شما در دانشکده افسری در این زمان که صحبتش داریم میکنیم، تضاد خیلی زیادی در بین دانشجویان وجود نداشت؟ یه عده مثلا طرف صدق باشن، یه در طرف شاه باشن، یه عده چپ باشن و اینا؟
مطلقا نداشتیم. البته دانشجوی کمونیست داشتیم ولی چیزی اظهار نمی کردن که بعدا اسامیشون در اومد و دستگیر شدن، ولی مطلقا ما تضادی نداشتیم در این
دانشجوی. یعنی همه
ما همه 100% در خط شاهنشاهی بودن.
و بعد که 28 مرداد شد و در ازت برگشتند و این جریان و شما دیگه بر همون اساس در دانشکده افسری موندید یا برگشت به اقدسیه دوباره؟
نه خیلی برگشتیم، چون خاتمه اردو هم بود برگشتیم. اون موقع هم فرمانده دانشکده افسری مثل که حجازی بود، دانشکده
حجازی بود. خب برگردیم پس به این
سرشگاه حجازی. چی رو دانید؟ ایشون افسر خیلی خشک و منضبط بودن.
چون ایشون بعدش فرمانده یعنی رئیس ستاد هم شد.
رئیس ستاد بزرگ شدن.
رئیس ستاد بزرگ شدن.
ارتش بود.
ارتش بود شد. ارتش بود شد. بعد از ارتش بود هدایت به نظرم.
بله.
ارتش بود. خشک.
خیلی افسر منضبط و خشکی بودن. بله.
خب بعد که میایم برگردیم حالا به سال 41 که شما اومدید به لشکر خانه که در اونجا فرمانده گردان شد، این لشکر خانه چه میکرد؟ یعنی چه سازمانه؟
لشکر
کامل
بود، یعنی یه لشکر سنگین کاملی بود، چون در مرز ایران و ترکیه و عراق واقعا در مرز مشترک بود، لشکر مجهز و کاملی.
این لشکر چی بود؟ لشکر پیاده بود؟
لشکر پیاده.
لشکر پیاده بود. لشکر پیاده یعنی چی؟
لشکر پیاده یعنی بیشتر عواملش پیاده، یعنی شامل تیپ‌های پیرسفید پیاده هست، توپخانه لشکری هست، مهندس هست، مخابرات هست، احتمالاً عوامل شناسایی سواره داشت اون موقع، البته یعنی زرهی به ندرت داره بنابراین کاملاً پیاده هست. حالی این اواخر خود من در کردستان بودم، یکی از تیپامون یه گردان زرهی داشت، لشکر پیاده بود ولی یکی از تیپاش یه گردان زرهی داشت.
وظیفه این لشکر پیاده چی بود؟
البته لشکر پیاده که اون موقع ما یه ماموریت دفاعی داشتیم، خب مطابق طرح‌های لشکر خود من 3-4 ماه در مرز بودم، یعنی در خط ایران و عراق گسترش پیدا کرده بودم، البته بیشتر اون موقع برای جلوگیری از رفت آمد غیر مجاز عشایر و به اصطلاح اینا که برای چرا می اومدن، به اصطلاح چون معمولا عراقی ها گوسفنداشون می بردن این ورد یا ایران می بردن، گاهی اوقات دست برد می زدن به هم، بیشتر جنبه به اصطلاح آموزشی و تأمینی داشت. بعد هم یه طرح‌های تهاجمی هم بود که البته در سطح لشکر.
اما شما با عشایر کرد نشین ایرانی مسئله درگیری داشتید، ارتباطی داشتید یا چطور بود؟
درگیری آنچنانی ما نداشتیم ولی خب چون منطقه بود ناآرام با خیلی واحدا مراقب خودشون بودن، چون در بیشتر جاهای که ما می رفتیم مثلا در همون مرد که ما بودیم در ارتفاعات بیشتر به اصطلاح قبرستون سربازهایی بود که مورد دستورد عشایری قرار گرفت دارن و همه غافلگیر شده بودن، چون خود من یکی از کارهایی می بردن قبل از رفتن به موازه این قبرستون ها نشون می دادن، می گفتن مراقب باشید ما به سرنوشت اینا گرفتار نشیم، دست بردایی می زدن چون منطقه اصولا ناآرام بود در اون موقع.
مقر بسا قرارگاه شما با مرز چقدر فاصله داشت؟
ده خانه زیاد نبود، مثلا 10-15 کیلومتر بود. ولی در به اصطلاح در اتفاقی که بودیم پروان چخص من پاسکا فرمگورتان در یک جایی بود به نام پنچول که زیاد نبود، در حدود مثلا یک کیلومتری با مرز بیشتر فاصله نداشت که خود گروه ها در خط قرار گرفته بودن.
اما سربازانی که داشتید اینا بیشتر ما رو محل بودن یا این که از جاهای مختلف میمونن؟
بیشتر محلی بودن.
این بیشتر به اصطلاح یک روند کلی در ارتش بود که سربازان هر کدوم از لشکرهای
سعی میکرد. البته این دیگه بستگی به مراکز آموزش داشت، چون هر مرکز آموزشی مثلا سربازای منطقه خودش تا میگرفت و تربیت میکرد همونجا میداد، ولی نه مثلا خود در خود لشکر کردستان ما سرباز کرمانی هم داشتیم که کمبود رو از جای دیگه تامین میکرد، ولی بیشتر یا کرد بودن یا آذربایجانی.
در مورد افسرا چی؟ یعنی مثلا خود شما کرمانی بودید؟
بله.
ولی بیشتر به کرمان در کرمان خدمت نکردید؟
نه.
آیا این فقط اتفاقی یا اینکه یک به اصطلاح برنامه خاصی وجود داشت بر این اساس که افسران در محل‌های زندگی خودشون اونجا نه جای مختلف دیگه برن؟
البته در کرمان و موقعی که من افسر شدم لشکر کرمان تبدیل شده بود به مرکز آموزشی، یعنی اون استعدادی رو نداشت که بیشتر افسرها رو جذب کنه و که مسیر ترقی و خدمتیشون هم مشخص باشه. بنابراین این دیگه بستگی به علاقه خودشون داشت یا نیروی زمینی تقسیم میکرد، یا خود من رو مثلا دانشته فرمانده ستاد تموم کردم ما نیروی زمینی مستقیم رو ما مأموریت داشت، یعنی سوابق خارج از مرکز رو دید که خدمت خارج از مرکز من کمتر آذربایجان یا بلشکر پنج خانه احتیاجی بیشتری به افسر داره و افسرها رو اینجوری تقسیم کرد. گوییم که اون سالی که ما افسر شدیم اتفاقا در خاتمه سال تحصیلی بود که یک ماه معمولا بعد از خاتمه سال تحصیلی ما مرخصی داشتیم، ولی شب که من رفتم خونه با پاکت محرمانه اومده بود که صبح خودم به دانشگاه فرمانستاد معرفی کردم، نگران شدم که آی چی شده، نوبه کم آوردم، اتفاقی افتاده، رفتم اونجا دیدم 10 نفر دیگه هم اونجا هستن، در 12 نفر دیگه از افسرها بودن، هیچ کدوم نمیدونستن چی شده چه اتفاقی افتاده. بعد رفتیم به پلوی رئیس ستاد دانشگاهشون، گفتم برید نیروی زمینی من نمیدونم چه خبره. رفتیم اونجا اتفاقا تیمسار اصاری موقع سرهنگ بودن و رئیس ستاد نیرو بودن، ایشون گفتن که علازه در آذربایجان تشریف داشتن و فرمانده لشکر خانه فرمودن درشون رسوندن که ما از لحاظ لشکر یعنی افسر در مدیره هستیم، علاوه فرمودن که حق تقدم به لشکر پنج خانه داده بشه و افسرانی که جوانتر هستن برن به اون منطقه که من هم جزو یکی از اونا بودم و به اون منطقه بودم.
این سالی که شما در خانه بودید سال اگه شما نکنم 41-42 42 هم زمان با اون مسئله خمینی و اون چیز اولیه که خمینی هم. این هیچ در اونجا این مسئله به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی یا مسئله خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی و مسائلی که در بعضی از جایی مطرح بود، این در این زمان در ارتش هیچ واسطه‌ای داشت یا شما هیچ خاطره ای از این جریان
دارید؟ من خاطرم اینه که مثل یه تیمسار پرهیزکار اون معممین اونجا رو خواسته بود، بهشون توصیه کرده بود که سعی کنید برای خودتون دردی سر ایجاد نکنید، یک به اصطلاح اولتیماتوم و تذکری بهشون داد.
این منطقه که شما بودید که در آذربایجان غربی هستیم، اینجا به اصطلاح جامعه اون محل که کرد سنی بودن از اون نظر که، ولی غیر از این دیگه مسئله شما نداشتید. بعد از این ماموریت اون وقت شما به کجا رفتید؟
لشکر یکی گارد که یعنی تازه ایجاد شده بود. این لشکر گارد یعنی غیر از گارد شاهنشاهی بود. لشکر گارد لشکر یک تهران بود، یعنی سپاه یک مرکز بود که تبدیل شده به لشکر یک گارد. فرمانش هم اون موقع تیمسار جنرال تیمسار اویسی بود که فرماندهی داشت هم به گارد شاهنشاهی هم به لشکر گارد.
آره. شما اونجا در چه مقامی رفت؟
من فرمانده قرارگاه و گروهان قرارگاه شدم اونجا، بعدش هم افسر آموزش رکن سوم، بعدش هم به قزوین به عنوان رئیس رکن سوم تیپ قزوین رفت.
گروهان قرارگاه یعنی چی؟
یعنی گروهان قرارگاه گروهانی است که به اصطلاح ستاد لشکر رو به اصطلاح میچرخونه، یعنی به اصطلاح افسران، یعنی دژبان از خود گروهان قرارگاه خواهد بود، به اصطلاح عوامل مخابراتی داره، به اصطلاح پرسنل به اصطلاح ستادی داره، نویسنده ها، نویسنده های گروه ها، یعنی ستاد به اصطلاح یعنی افسران ستاد،
یعنی پشتیبانی ستاد هست،
پشتیبانی ستاد، یعنی افسران ستاد و دریداران ستاد رو این گروهان قرارگاه به اصطلاح تدارک و پشتیبانی میکنه. یا مثلا فرمانده قرارگاه، فرمانده لشکر بخواد تغییر مکان بده به اردوگاه یا جایی بره، این گروهان قرارگاه است که تامین به اصطلاح فرمانده لشکر و ستاد لشکر رو تامینش رو برقرار میکنه.
شما چطور شد رفتید اونجا؟ خودتون خواستید یا اینی که؟
من از تهران خواستم، یعنی از چون لشکر منحل شده بود، لشکر گاردم تازه تأسیس بود، سعی میکردن افسرانی رو منتخب کنن برا لشکر.
چرا شما؟ یعنی همین چیزی بود، یعنی دلیل میشناختن
شما؟ البته حتما فکر
میکردن تیمسار اویسی؟
تیمسار اویسی یا تیمسار هاشمیزیات که اون موقع فرمانده گارد جاویدان بود، اینا خب میشناختن، سعی میکردن افسران مورد اعتماد خودشون رو منتخب کنن به لشکر.
یعنی شما وقتی منتقل شد به لشکر گارد، این از نظر موقعیت نظامیتون امتیازی بود؟
اونچنان امتیازی نبود، چون من در نه امتیازی هم بلکه نبود، برای من در خانه که بودم، فرمانده گردان که بودم، سرگرد بودم، محلم سرهنگدویی بود. ولی فرمانده قرارگاه محلش سرگردی بود. ولی چون لشکر منحل شده بود، لشکر پنجه خانه تقسیم شد،
لشکر پنجه خانه اصلا تقسیم شد.
بله، سعی کردن افسرها رو بین واحدهای مختلف تقسیم.
چرا اون لشکر به اصطلاح منحل کردن؟
اون طرح کلی نیروی زمینی بود
که افسرها رفتن به
لشکرهای
مختلف،
حتی خود واحدها رو هم تقسیم کردن به لشکرهای رضاییه و حتی یک هنگ از همین لشکر پنجه خانه منتقل شد به گرگان، قسمت های مختلف، یعنی تقسیم کردن به این سایی.
شما به عنوان فرمانده قرارگاه با افسرانی که به اصطلاح کارهای ستادی رو میکردن در تماس
روزانه،
در تماس روزانه بوده، که رئیس ستادتون کی بود در این زمان؟
اون موقع سرهنگ فیروزمند،
سرهنگ فیروزمند که بعد سرلشکر فیروز،
بعد سپهبد فیروز،
سپهبد فیروزمند او و تیمسار اویسی
فرمانده لشکر، یعنی فرمانده گارد شاهنشاهی بودن که لشکر گارد هم جزء گارد شاهنشاهی.
شما چند سال با اویسی کار کردیم؟
من در حدود 4 سال هم در لشکر گارد،
در لشکر گارد. چه درجه تا چه درجه بودی؟
من از سرگردی در لشکر گارد بودم تا سرهنگدویی.
تا سرهنگدویی که در اونجا بودم. اون وقت به نظرت میتونی سال اویسی چه جور فرمانده ایم؟
نه، یه افسر شایسته و نظامی خوبی.
یعنی در واقع بقیه این به اعتقاد داشتن افسران در طی این سالها تا به اینجا میرسید، وگه بعد خودتون میگه ولی قرار میگه که دیگران میباید به شما اعتقاد به فرماندهانتون، یعنی فرماندهانتون به نظرتون چجوری میامدن؟
اون فرماندهانی که من داشتم واقعا به همشون اعتقاد داشتم، فرماندهان خوب
همه بر مبنای لیاقت خودشون، شایستگی خودشون به مقام های خودشون منصوب شده بودن. این احساس در بین کسی نبود که شاید یک کسی رو به جایی گذاشتن به دلیل اینه که وابستگی دارد یا
اینکه یک فرمانده‌ای که من داشتم واقعا همشون شایستگی داشت. یعنی اعتقاد بهشون داشتیم، خودش دلیل برای این بود که تاریخی رو دار.
آیا دیگرانی هم خب بالاخره افسران یک ارتش با هم در رده افقی هم ارتباط دارن، یک کسان که در جاهای دیگری بودن، این برداشت شما دیگران هم سرش سنین بودن، کسانی که در لشکرهای دیگر یا در مناطق دیگه خدمت میکردن، یعنی معمول اینطور بود که فرماندهان رو شایسته میدونستن یا در بعضی از موارد اینطوری نه؟
تا اونجایی که من به یاد دارم افسران شایسته رو انتخاب میکردن برای این گونه مشاهده،
افسران
ها.
که
مسیر
خدمتیشون نشون داده بود که دارای شایستگی این هستن که فرماندهی برسن در این دهان. خب در بعد از لشکر گارد شما
بعد از لشکر گارد به نیروی زمینی منتقل شدن
که این در چه سالیه؟
این در سال 48 بود،
در سال 48
48 توسار قرابابی اتفاق منتقل شدم به نیروی زمینی و خب ایشون چون من باشون چند سال کار کرده بودم
با توسار قرابابی کجا کار کرده بودم؟
من لشکر گارد، ایشون فرمانده لشکر گارد بودم،
فرمانده لشکر گارد. پس اوویسی؟
خب اوویسی منتقل شدم به ژاندارمری اون موقع.
اون وقت رفتن فرمانده ژاندارمری شدم و توسار قرابابی شد فرمانده لشکر گارد، ولی نه فرمانده لشکر
نه اون موقع وقت لشکر گارد به کلی از گارد شانسایی جدا شد و شد لشکر پیاده مرتب از اومد
شده، یعنی وقتی که تیسا قرباقی شد فرمانده لشکر گارد شد لشکر پیاده مرتب.
بله اینطور.
و شما اون وقت در بعد دیگه شما
نه ببخشید، تیمسار قرباقی هم که فرمانده لشکر گارد بود جزو گارد شانسایی بود، لشکر گارد تیمسار موحد که شد فرمانده لشکر گارد، لشکر گارد جدا شد.
شما چند سال دیدید با تیمسار قرباقی؟ پس تیمسار قرباقی رو برای تیمسارها باش کار کردید. قرباقی چه جور افسری به نظر شما؟
افسر وارد و شایسته‌ای رو من ایشون
دیدم. یعنی افسری بوده که افسر
خیلی وارد شایسته.
داخل راجبه تیمسار قرباقی یه سلسله صحبت هایی میدونید
اون مدت من با ایشون خدمت کردم بعد.
ولی شما در اون زمان به نظر
افسر شایسته‌ای
افتر شایسته بود
از زمان
یعنی حالا یه چیزایی که آدم همطوری که نمیدونه شما در یه سطحی کار میکردید در این زمان که قاعدتا اطلاع خاص نداشت، ولی مثلا گفته میشه که تیمسار قرباقی به مناسبی رسید به دلیل نزدیکی که داشت با تیمسار قرباقی، ولی از نظر شما آیا برای اینکه قرباقی به این مناسب برسه نیاز بود به اینه که این ارتباط
نه افسر یعنی هم دانش نظامی خوبی داشتن و هم
که افسر
افسر شایسته واردی بود رو کار خودشون بود، خیلی دقیق بود.
اما شما چه سالی از لشکر گارد آمدید بیرون؟
سال 48
1348 اون وقت رفتید به
نیروی زمینی و نیروی زمینی 6 ماه نیروی زمینی بودم که منتقل شدم به سرای نظامی یا بازرسی ویژه نظامی، چون اول اسمش سرای نظامی بود بعد تغییر نام داد به نام بازرسی ویژه نظامی شد. در ارتش بود عظیمی
که اون وقت ارتش بود
عظیمی بودن
ارتش بود بودن اون وقت؟
بله.
و شما در اونجا چی؟
من به عنوان افسر دایره تجزیه و تحلیل و رئیس دایره آزمایشگاه ارتش انجام وظیفه میکردم، چون از اون سال ترفیعات کلی افسران موکول شد به آزمایش سالیانه، یعنی هر افسری میباید در هر سال و حتی در هر درجه آزمایش بده در رشته تخصصی خودش، اگر نمره مناسب و قابل قبول رو میبرد در خط ترفیع گیری منظور میشد و به موقع ترفیع میشد. اگر نخه.
و شما وظیفتون یعنی یکی از وظایفتون این بودش که
در همون سرای نظامی به اساس سوالات تمرکزی تعیین می‌کردیم، یعنی از متخصصین هر رشته رسته، حتی پزشکا رو ما آزمایش می‌کردیم، افسران پزشک رو آزمایش می‌کردیم، یعنی از استادان دانشگاه تهران دعوت می‌کردیم، سوالاتی رو می‌دادن، مثلا 100 تا سوال می‌دادن و از 100 تا سوال 10 تا یا 15 تا رو انتخاب می‌کردیم و می‌دادیم برای سوال جواب دادن به افسران هر رسته و تخصص.
که وقت اونا
آزمایش می‌دادن، اوراقشون تصحیح می‌شد
و بعد اگه قبول می‌شدن، اگه قبول می‌شدن می‌رفتن به این قسمت‌های مختلف. ولی این بازرسی ویژه نظامی دیگه چه کارایی داشت؟
البته این بازرسی ویژه نظامی اسمش همراه شما از قسمت‌های مختلف بازرسی می‌کردیم، حتی بعضی موارد هم به ادارات غیر نظامی رو علاوه دستور می‌دادن گروهی متناسب با تخصصی که داشتن می‌رفتن و بازرسی می‌کردن.
اما فرمانده مستقیم شما در اینجا کی بود؟
خود ارتش بود عظیمی.
یعنی شما مستقیم با ارتش بود عظیمی کار می‌کردید؟ و ارتش بود عظیمی چه جور آدمی؟
ایشون هم بسیار افسر خوب و واردی به کاری بود.
افسری بودن که به شما بهش اعتماد داشتید و معتقد بود به اینها. تا کی اینجا کار میکردین؟
تا 1349 50
که درجهتون چی بود اون وقت؟
سرهنگ
بود. بعد از اونجا به کجا منتقل شدید؟
بعد دانشگاه پدافند ملی رو همزمان یعنی به عنوان مأمور دیدم که بعد به لشکر گارد یعنی رئیس ستاد لشکر گارد شدم.
رئیس ستاد لشکر گارد که این لشکر این متفاوت باز بود
گارد
شاهنشاهی، این لشکر گارد که شما رئیس ستاد لشکر گارد. خب حالا به عنوان رئیس ستاد لشکر گارد شما وظایفتون چی بود؟ یعنی چی میسیونی داشتی؟
رئیس ستاد تقریبا بعد از گوین که لشکر در لشکر شامل سه تیپ پیاده بود، توپخانه لشکری بود، یعنی واحدهای عمدش، واحد پشتیبانی بود، اینا تیپای پیادهش محلش سرتیپی بود، توپخانه لشکری اون موقع فرمانده توپخانه لشکری محلش سرتیپی بود، ولی به اصطلاح رئیس ستاد همیشه مجاز بود که از طرف فرمانده لشکر نامه ها رو صادر می‌کرد، یعنی مسئولیت رو داشت. خب البته این بستگی به خود فرمانده لشکر بود، این اجازه رو میداد، ولی خب مجاز بود که رئیس ستاد نامه رو از طرف
لشکر که فرمانده لشکر کی بودن؟
فرمانده لشکر سرلشکر پژمان بودن.
سرلشکر پژمان بود. میسیون لشکرگارد در تهران بود نه؟ به اصطلاح مأموریت لشکرگارد چی بود؟
لشکرگارد خیلی مأموریت وسیع داشت. اون پوشوندن معبرهای شمال بود، یعنی رشت، منجیل، تهران یا از اون ور مخزون آباد، کرج، تهران یا از طریق زنجان باز قزوین، تهران. این سه محور رو حتی مال محور دره هرات به اصطلاح این چهار محور رو مأموریت دفاعیش با لشکر بود. حتی موازی عظیمی هم لشکرگار در مسیر پیشروی خب دشمن فرضی که فرض کرده بودیم
از شمال
یعنی
شوروی
بعد این مأموریت پوشش به اصطلاح محورهای نفوذی تهران بود.
پس دوبار شما یعنی ولی یعنی در واقع بخش‌های مختلف لشکرگارد در مناطق مختلفی که شما دارید صحبتش می‌کنید مستقر بودن، همه در تهران مستقر نبودن.
مثلا در قزوین بودن، در یه گردان از قزوین در مردون آباد بود، در منجیل بود، در زنجان بود و در محورهای مختلف وادل مختلف تقسیم شده بودن که بعد به نوبت اینا تعویض می‌شد.
در خود تهران چی؟ آیا لشکرگارد وظایف وظائف به اصطلاح پلیسی هم داشت؟
داشت، البته تامین تهران هم یک دایره‌ای بود در جزء ستاد لشکرگارد. همیشه طرح‌های تامین تهران رو با نظر فرمانده لشکرگارد و به حساب پلیس تهران ژاندارمری اینا تامین می‌کرد و طرح‌های دفاعی در من در خود تهران هم داشت.
وقتی شما چند وقت در اونجا بود در لشکرگارد؟
سه سال و نیم رئیس ستاد لشکر بودم.
رئیس ستاد لشکر بودید و به عنوان رئیس ستاد لشکر شما با افسرهای مختلفی که در لشکر گاز بودن و شاید در ارتباط با گارد شاهنشاهی بله. هم بودید نه؟
بله.
رابطه بین لشکر گارد و گارد شاهنشاهی چجور بود؟
سازمانی بودیم در حقیقت. مثلا در زمانی که تیمسار اویسی فرم لشکر بودن، خب ایشون نظارت کلی هم به گارد شاهنشاهی داشتن هم لشکر گارد داشتن. یا سرای نظامی که به وجود اومد تیمسار ارتش بود عظیمی اسمن نظارت کلی داشتن بر گارد شاهنشاهی و لشکر گارد و خود سرای نظام.
علتی که سوال میکنم این است، مگه لشکر گارد جز نیروی زمینی نبود؟
نه، میشه گفت نه.
میشه گفت نه؟
نه نه نه
از در سازمانی؟
ولی نیروی زمینی در طرحهای نیروی زمینی منظور میشد. مثلا طرحهای نیروی زمینی که پوشش همون محورهای شمال بود که محول شده بود به لشکر گارد، خود به خود این کار رو انجام
داد. یعنی فرمانده نیروی زمینی اونطور که مثلا فرض بکنید که به لشکر
مشهد
فرماندهی میکرد به لشکر گارد نمیکرد. فرمانده لشکر گارد پس مستقیم با اعلیحضرت یا با چی؟
فرمانده نیروی زمینی مستقیم با نیروی زمینی مکاتبه میکرد، گزارشاتش رو میداد و تقریبا جز نیروی زمینی خودش میدونست. ولی نیروی زمینی اونچنان پس یعنی از نظر انتقال افسرها انتقال درجه داره اینا باید حتما با موافقت 100% فرمانده لشکر گارد انجام میشه.
که یعنی در این زمان که داریم صحبتش میکنیم تیمسار عظیمی
تیمسار عظیمی فرموده رئیس سرای نظامی بودن یا تیمسار اویسی
یا تیمسار اویسی بعد از اینکه تیمسار اویسی شدن رئیس سرای نظامی یا فرموده لشکر فرموده گارد
تیمسار اویسی شدن فرموده گارد شاهنشاهی گارد
شاهنشاهی گارد شاهنشاهی گارد حالا برای اینکه دارید دقیقا روشن بشه اگر من مثلا رو به این صورت مطرح کنم درسته که لشکر گارد از نظر سازمانی جزء نیروی زمینی بود ولی از نقطه نظر عملیات و یا از نقطه نظر پرسنل فعالیت‌هاش در ارتباط با گارد شاهنشاهی انجام می‌گرفت.
بله.
این
دقیقاً اینطور بود.
بین فرمانده نیروی زمینی و فرمانده گارد شاهنشاهی در این زمینه تضادی به وجود نمی‌آمد.
نه، اکثر حسنی است. حتی خود من که فرمانده تیپ نادری بودم فرمانده نیروی زمینی منو درخواست کرد برای جانشین فرمانده دانشکده افسری با 5-6 ماه تأخیر انجام شد برای نیروی کارشانشوی موافق نبود. حالا خب چون مجبور بودم من دیگه محل سازمانی نداشتم باشم برم به نیروی زمینی که بتونم محل سلشری بگیرم موافقت کردم که من برم به نیروی زمینی.
بله، حال باز وقت شما حرف میزنید شما جز نیروی زمینی بودید در واقع، یعنی وقتی رئیس ستاد لشکر گارد بودید مگه نه؟
بله.
ولی میفهمم یعنی تفاوت از این جهت زیاده که برای اینکه رئیس جانشین فرمانده دانشکده افسری بشید اینطوری به نظر میاد که شما رفتید به نیروی زمینی. به نیروی زمینی. چند وقت جانشین فرمانده؟
شش ماه.
این بار که وارد دانشکده افسری شدید شرایط دانشکده افسری با گذشته خیلی فرق کرده بود.
هیچ قابل مقایسه نبود.
از چه نظر؟
از نظر واقعا کلاس هایی که به وجود اومده بود یا هیچ شما مثل که وارد دانشگاه تهران میشید، آزمایشگاهی که به وجود اومده بود، کلاس های آموزشی و استادها و خیلی واقعا جالب.
قبل از شما کی فرمانده دانشگاه افسری بود؟
یعنی فرمانده دانشگاه افسری دوستا سفید بگلری بود. من جانشین میشون بودم.
آه بود ایشون اونجا. آها شما بعد با یک باتیمسار بگلری کار میکردید در اون زمان که در اونجا بود. بعد از این شش ماه رفتید به
لشکر کردستان.
لشکر کردستان. دوران شما با تیمسار بگلری کار میکردید همین شش ماه بود که مستقیم باش کار میکردید؟ یا بعدن یا قبلا با هم؟
نه خیلی همین شش ماه.
آها ایشون از شما
هم دوره بود.
هم دوره بودید با هم در بعدش رفتید به
لشکر کردستان.
لشکر کردستان یعنی حالا پس باید سال 57 مهر 1357. پس شما وقتی که وارد رفتید به اونجا به عنوان فرمانده لشکر کردستان در یه شرایطی رفتید که خب اوضاع مملکتی دچار هیجان داشت میشد. مهر 57 تازه آقای آموزگار نخست وزیر شده بود، نه؟
بله.
آموزگار نخست وزیر شده بود، تیمسار اویسی
بله نیرو بودن،
نیرو بودن.
من رو خواستم به نیروی زمینی فرمودم که برای فرمانده لشکر 28 انتخاب شدی، گفتم که برم، فرمودن امروز بری بهتر از فردا. من همون روز شرکت کردم.
رفتید اونجا تیمسار قرباقی رئیس ستاد بزرگ بود در این زمان، نه؟
نه
تیمسار تیمسار اظهاری رئیس ستاد بزرگ بود. تیمسار قرباقی فرمانده ژاندارمری.
تیمسار قرباقی فرمانده
ژاندارمری و تیمسار بعد تیمسار عظیمی هم وزیر جنگ.
وزیر جنگ
بود در زمان. شما با همه این کسانی که فرماندهی داشتن کار کرده بودید و آشنا بودید. خب شرایط لشکر کردستان که شما رفتید در اونجا، این محلش در کجا بود؟ لشکر کردستان؟
لشکر کردستان البته سه تیپ داشت، یه تیپش دستگاه بود، یه تیپ پیاده، یه تیپش در مرن بود، یه تیپ منها. البته یه گردان تانک در مرن داشتیم و با دو گردان پیاده، یک گردان با در تیپ دوم در مریوان بود و تیپ یکمشان در خود سنندج بود. بعد گردان مهندسی بود که در خود سنندج بود، گردان مخابرات بود در خود سنندج بود، پشتیبانی لشکر در خود سنندج بود. البته عواملی در طالبان‌های مختلف بود، چون خود پشتیبانی لشکر شامل گردان‌های مختلف هست، گردان بهداری هست، گردان ترابری هست، گردان تعمیر و نگهداری هست، به اصطلاح واحد اصلی و مهمات هست، دسته دخم و چفن و دسته موزیک هست. چون پادگان ها مختلف بود، عواملی از این قسمت ها در پادگان های مختلف بود. البته عواملی هم از ارتش ما در سنندج باز داشتیم.
سنندج یعنی اون منطقه کردستان.
کردستان
منطقه کردستان و من مقر خود نه سنندج فرماندهی و قرارگاه فرماندهی در سنندج و استاندار کردستان که بودم
اون موقع تونسار سلشتر بازنشسته قفور علیزاده بودم.
مأموریت لشکر کردستان که شما فرماندهی داشتید چی بود در این زمان؟
البته مأموریت عملیاتی داشتیم، یه مأموریت به اصطلاح دفاعی بود که خب طبق طرحی که نیروی زمینی داده بود موازی لشکر مشخص بود که میدونستیم در هر موقعی که اعلام میشد هر وادی کجا جا باید بره موازیش اشغال کنه. یا مأموریت تهاجمی بود، اونم که مشخص بود که به طرحهای نیروی زمینی لشکر میدونست که چه مأموریت هایی باید انجام
بده. لشکر میدونست یعنی چی؟ یعنی شما میدونست که لشکر میدونست که رئیس ستادتون میدونست؟
بله بله.
دیگه کی میدونست؟ آیا اینا چیزایی بود اینی که تمام فرماندهان میدونستن؟ تمام
فرماندهان و موجی این کار بودن، مسلمان در جریان کار بودن.
یعنی هر کسی که فرمانده تیپی میشد یا فرمانده گردان بود یا در تا چه سطحی برنامه های کلی دفاعی
تا رده تیپ میدونستن، ولی خود به خود گردان ها که میرفتن و میومدن تمریناتی انجام میدادن میدونستن که ماموریت هاشون چیه. حتی مسیرها رو مجبور بودن حتی فرمان گروهان ها برن شناسایی کنن، در موادی مختلف برن شناسایی کنن، محورهای نفوذی رو ببینن، شناسایی کنن، حتی داخل خاک عراق می شدن، مسیرشون رو مطمئن بشن که غافلگیر نشن، که خب راهی رو که باید برن رفتن باید برن شناسایی بکنن بدونن، بنابراین این کارها انجام می شود. مثلا در سال 57 ما یه چیز فوق‌العاده‌ای داشتیم که یه گردان منها ما در ارتفاعات جولان داشتیم.
گردان منها؟
بله، در حدود یه گردان فرستاده بودیم به خط آتش‌بس بین اسرائیل و سوریه که زیر امر سازمان ملل متحد.
گردان منها که یعنی نه کاملا
گردان کامل
نه، گردان کامل نه،
با سلاح پشتیبانی نه، نه اینو
فرستاده بود به
اتفاقات جولان زیر امر سازمان ملل متحد.
آها، ولی از شما فرستاده
بود.
شما فرستاده اون طرفتون کی بود؟ طرف عراق.
طرف عراق و عراق لشکر عراق.
لشکر عراق یعنی اونها هم یه چیزی شبیه در اون طرف داشتن و اونها هم به داخل می آمدن و شما
البته اینا شاید هم اونها می اومدن، ولی این دیگه بستگی به مهارت فرماندار بود چی کار بکنن که اون طرف متوجه نشه. یه وقتی یکی از عوام افسرار ما دستگیر میکرد، خب این از نظر سیاسی ایجاد ناراحتی میکرد. این دیگه بستگی به زرنگی یا وارد بودن به اون فرماندهان بود که مسیری که باید میرفتن میرفتن شناسایی میکردن که بدونن کجا باید برن، گم نشن، مسیر رو اشتباهی نرن. این کارهایی بود که در لشکرهای مرزی اصولا میکردن.
افسرانی که با شما کار میکردن در اون منطقه قبلن کار کرده بودن؟
یکی سفیف خسرو نژاد بود که معاون لشکر بود، سفیف اصلحی بود که اصولا خودش به اصطلاح آذربایجانی بود، سفیف اشاعری بود. اینا بله اینا تقریبا در اون منطقه کار کرد.
شما وقتی رفتید به لشکر کردستان در این زمانی که در من مشکلی بود، شما رو به اصطلاح از نظر سیاسی کسی با شما صحبت کرد که میرید اونجا شرایط چی یا چه اتفاقاتی داره در مملکت میفته؟ یا
البته خود تیمسار اویسی منو تا حدودی توجیه کرد.
چطور؟
یعنی مثلا منطقه فعلا نارامه، شما باید خیلی مراقب باشید که مثلا ماموریتون به نحو احسن انجام میشه و هر نوع آمادگی رو داشته باشید.
خب در این حدیث که معمولاً به هر فرمانده‌ای که میره در یه جایی لابد میگویند، ولی میخوام ببینم وقتی شما رفتید به کردستان این احساس رو داشتید که مملکت ممکن است که در یه شرایط نابسامانی قرار بگیره؟
ابداً. برای اینکه اونجا الان تظاهراتش خیلی جزئی بود، یه آقای مفتی‌زاده‌ای بود اهل خود سنندج بود که مدرسه قرآن هم داشت اونجا، ایشون هفته دو سه روز مثلا بچه ها رو تو خیابون میکشون دنبال خودش، از 150 نفر تجاوز نمیکردن، هم بچه بود وسط خیابون هم نماز میکرد میذاشتن. و یکی از خصوصیات این شخص این بود که مثل اینکه کمونیست ها رو میشناخت، نمیذاشت کسی وارد به صفوف خودش بشه. یکی هم آخوندی بود به نام صفدری که اون از خام اومده بود که اونم البته در مسجد شبا شروع کرده بود ولی اوایل آنچنان شدید نبود. و حتی در اثر بسیار تبلیغات سویی که می شد یا طبیعت از شهرستان های دیگه اینا شروع کردن، مثلا اوایل بهمن ما یادمون که تیمسار علیزاده استاندار با تماس با تهران وزارت کشور اجازه گرفتن که این دو نفر رو دستگیر کنیم بفرستیم. البته شورای شهر تصویب کرد، ایشون هم تقاضا کرد فرستاد اینا رو به تهران. بعد از دو روز سه روز آقای اردلان وزیر دربار تلفنی از آقای استاندار خواهش کردن که اینا تعهد کردن دیگه کاری نداشته باشن. اجازه بدید اینا برگردن. اینا برگشتن دو مرتبه همون بدتر شروع کردن و با برگشت اینا تیراندازی های شبانه و حتی بمب های دستساز مرتب منفجر می شد و نارامی ها بیشتر شد. مثل که پشتیبانی حس کرده بودن در موقع برگشت.
شما که رفتید به کردستان که اگر من اشتباه نکنم گفتید مهرماه 1357 رفتید، خب مهر 1357 تا مثلا که اسفند 57 و بعد فروردین 58 و این وقتا هنوز اونقدر مسئله سیاسی یاد نبود.
بله
من دارم اشتباه جلو رفتم، یعنی شما بله 58
22 بهمن
57 درسته 57 بود که این جریان شد و شما در واقع این 6 ماه اونجا بود. این 5 ماهی بوده که این ماه های مشکل بود، یعنی همون زمان که اونجا بودی شرایط خیلی دیگه شرایط در جاهای مختلف ایران مشکل شده بود، ولی در اونجا شما فکر می‌کنید وقتی رفتید مدارک احساس اینو نداشت مهمان که شما رفتید احساس اینو نداشت که با وجود اینی که وقتی شما رفتید اونجا در تهران حکومت نظامی شده بود نه؟
بله.
یعنی تیم تارابیسی وقتی با شما صحبت کرد ایشون در همون وقت فرمانده حکومت نظامی رئیس
فکر نکنم حکومت نظامی نبود
حکومت نظامی هنوز نبود، ولی چند روز بعدش به حال حکومت نظامی شد شما رفتید اونجا. این آقایونی مثل این حزب دموکرات کردستان اینها با شما تماسی نداشتن؟ شما باشون تماس نداشتید؟
با اینا ما تماس نداشتیم، ولی البته اینا فعالیت هایی می کردن و مرتب شبنامه پخش می کردن و همینا بودن که شبا باعث تیراندازی و بمبا و اینا منفجر می کردن.
دو سه تا اسم هست در بین این کردها که در این دوران به خصوص اهمیت سیاسی خاص داره. یکی از اینا که البته قاسملو هست که از نوع همین افراد است که راجبش صحبت میکرد. یکی دیگه عزالدین حسینی است. نمیدونم اینها به اصطلاح با دولت در این زمان هیچ ارتباطی داشتن یا چه با از طریق نظامی چه از طریق استانداری؟
نه مطلقا فقط مثل که رئیس ساواک گاگایی با عزالدین حسینی تماسی میگرفت، یعنی باشون رفت آمدی داشت و اتباطاتی داشت
که رئیس ساواک کردستان در این زمان
سرتیب نصرتی
افتر اکتیب بود که رئیس ساواک رو یعنی که باز میگرفت؟
نه خیلی ایشون افسر رشته اصلیش مخابرات بود، بعد هوابرد رفته بود، رشته هوابرد هم دیده بود، بعد به ساواک منتقل شده بود چون البته اینا دیگه ترتیب شده بودن دیگه نمیتونستن.
نحوهی که به اصطلاح سازمان نظامی شما در منطقه پراکنده شده بود، در منطقه جا گرفته بود، این دلایل خاص داشته که یه دلایل خاصی داشت که اینا رو میشه راجع به صحبت، یعنی میتونید راجع به صحبت بکنید یا
یعنی واحدا در منطقه طوری به اصطلاح مستقر شده بودن که دسترسی به نقل و انتقال آنها به مرز به اصطلاح به سهولت انجام میگیره، یعنی اینکه عدم تمرکزی شون رعایت شده بود، یه تیپ در سرخس بود، یه تیپ در مریوان بود، خود لشکر و سایر عواملش در سرخس بودن که اینا به اصطلاح رفتن به مرز خیلی سهل الوصول بود، یعنی جایی رو که اشغال کرده بودن. بعد یه تیپ ما در مرن بود، اون به علت نداشتن جا بود، یعنی ساختمان های لشکره پنندش هنها حاضر نشده بود و اون تیپ رو موقتا در مرند مستقر کرده بودیم.
که بعد قرار بود برگرده به
میومد به بسلا در لشکر مستقر میشد، در منطقه سنندج مستقر میشد.
عده زیادی صحبت از این میکنند که یک دلیلی که ارتش ایران اینطور گسترده شده بود و که از نظر نفرات افزایش پیدا کرد و از نظر تسلیحات تمام اینها، برای کنترل مردم ایران بوده، برای پشتیبانی از نظام سیاسی و برای پشتیبانی از نظام پادشاهی در ایران. در مورد فرماندهی که شما داشتی در مورد لشکر کردستان و نحوه به اصطلاح سازمان یابی و جایگزینی این واحدهای این لشکر، نظر شما چیه؟ آیا چنین چیز صحیحه؟ یعنی
نه، مطلقا نه. برای که من در پیرانشهرم بودم، لشکر آذربایجان موازه تمام موازی بود که پیش خود من فرمانده گردان بود، در مرز ایران و عراق مستقر بودم. یعنی من وظیفه دفاعی داشتم و احتمالا تهاجمی. کردستان هم که فرمانده لشکر بودم ماموریت همین بود، من کاری نداشتم. حتی در بهمن ماه که اوضاع خیلی شلوغ شد، ما فقط یک گروه هم گذاشته بودیم در اختیار شهربانی که به اصطلاح از نظر تأمین کلانتری ها و خود شهربانی، که شهربانی بتونه از حد اکثر پاسبان ها و نفراتش برای تأمین شهر استفاده کنه، کاری نداشته بود. حتی در موقع بحرانی که ایجاد شده بود، ما از دستور نیروی زمینی اواخر دیما بود، اواسط دیما بود، دستوری رسید که یه واحد به مرز تغییر مکان پیدا کنه. یعنی تیپ خود سنندج رو ما فرستادیم به مرز. علتش هم این بود که چون خود ارتش عراق مرتب کردها رو میکوبید، ایجاد ناراحتی کرده بود. حتی خود من که یکی دو تا پرواز هوایی داشتم، دیدم که حتی دهات مرز مشترک رو در خاک عراق اینا با بولدوزر صاف کرده بودن که کردا رو ببرن به طرف جنوب و غرب عراق، و چون باز هم کردا مقاومت نشون میدادن و به اصطلاح استقامت میکردن و تیراندازی میکردن و مزاحم ارتش یعنی وادای نظامی عراق بودن، اونا میگفتن که ایران اینا رو پشتیبانی میکنه. فکر میکنم به همین علت ارتش دستور داد که ما مرز رو ببندیم. و در همین موقع بود که علاوه بر این که خود یه تیپ ما فرستادیم مرز رو کاملا بست، دستور رسید که یک چند نفر افسر با عوامل مخابراتی از لشکر یکی از لشکرهای عراق میاد در کردستان در سنندج، ما اینا در جای مناسبی مستقر کنیم که اینا خودشون با فرماندهان عراقی در تماس باشن، بتونن به اصطلاح نظارت داشته باشن و اونا رو توجیه کنن که وضعیت داخل ایران در چه حاله. و اما در مورد مثلا یاد من همین یک این افسران عراق قرار بود مثلا روز چهارشنبه وارد بشن، روز پنجشنبه وارد شدن، یه روز دیرتر وارد شدن. یا مثلا وسایل بی سیم اینا رو که مال ارتش عراق داخل کردستان یعنی به کردستان اومده بودن، قرار بود با واحدهای خود ارتششون در داخل عراق تماس بگیرن، اینا نتونستن ارتباط برقرار کنن که افسران مخابراتی ما ارتباط اینا رو برقرار کنن، چون ما یه واحد مخابراتی یعنی بیسیم و نفرات مخابراتی داخل فرستاده بودیم داخل عراق که اینا فرستاده بودن داخل خاک ایران. یعنی از لحاظ آموزش هم اونچنان اینا وضعی نداشتن، نتونستن بیسیم ها خودشون رو تنظیم کنن که افسرهای ما تنظیم کردن. البته لشکر رضایی هم همین ماموریت رو داشت، منتها زد و خوردی که در منطقه لشکر رضایی بود در لشکر در منطقه کردستان اون چنان شدت پیدا نکرد. حتی در مدت 15 روز یا 20 روز فقط یه جوان 15-16 سال بود زخمی شده بود، به خاک ایران فرار کرد، اون که اونم وادای در خط دستگیرش کردن فرستادن به بیمارستان. ولی بعدن که افسر عملیات یا افسر اطلاعات نظامی لشکر رضایی که در منطقه درگیری بیشتری بود، بعدن که ما هم دیگری دیدیم، به من تعریف کرد، گفتش که به افسران رابط عراقی که در منطقه لشکر کرد رضایی بودن عملا نشون دادن ببین تیراندازی ما درست نمی کنن، کردها اینجا دارن به اینا تیراندازی میکنن، اونا نشانگیریشون درست نیست که ما روبرویشون اوشون قرار داریم، و عدم ورزیدی وادای پیاده عراق هم نشون میدن. نه اونی که شما فرمایید ما فقط برای نه مصارف. حتی در لشکر گارد هم که من بودم، رئیس ستاد بودم، ما محورهای ماموریت اصلی ما پوشش محورهای شمالی بودیم، در رینه و مرزون آباد و زنجان اینا کلی عوامل لشکر گارد بود، منتها ستاد لشکریشون برای مبنای اصول تاکتیکی در عقب هست. حالا واحدهای ما در همه در خط بودن، خب عوامل لوجستیکی و فرماندهی در عقب بودن.
شما به عنوان فرمانده نظامی که در مرز قرار داشتی، ارزیابیتون، الان یه چیزایش صحبت کردی، ولی ارزیابیتون به طور کلی از ارتش عراق چی بود؟
همونطور که عرض کردم، اونا از لحاظ یه مهارتی اونا در جابجایی داشتن، حالا نمیدونم چرا، برای اینکه زیاد خود به اصطلاح رئیس جمهور عراق وحشت داشت، اونا هی جابجا میکرد، از لحاظ جابجایی تغییر مکان وادای ارتش عراق واقعا خیلی فوق‌العاده بودن، خیلی خوب بودن، سریع تغییر مکان میدادن. مثلا شما امروز اگه میدیدید یه تیپ اینجا هست، فردا صبح آثاری از اون تیپ نبود، فوری تغییر مکان میدادن. ولی از لحاظ ورزیدگی و آموزش نظامی و روحیه آنچنان نبودن. همونطور که گفتم اینا با یه روز تأخیر افسرانشون اومدن به کردستان، وسایل مخابراتیشون نتونستن خودشون تنظیم کنن که افسران ما این کاری کردن، و گزارشی که افسر اطلاعات و عملیات لشکر رضایی به من داد، خب عملا به عراقیانشون دادم که ببینید اینا ورزیدی سربازه شما دقت تیر ندارد، ورزیدی کامل رو ندارد.
در این ماهایی که شما اونجا بودید که همزمان با هم مسائل انقلاب و پیچیدگی و اوضاع هست، در خط فرماندهی شما خللی وارد نشد؟
مطلقا.
یعنی تمام افسران شما دستورات شما رو قبول می‌کردن و هیچ
حتی متاسفانه یک شایعی بود که یه روز به من گزارش دادن که لشکر یکی از پادگان‌های لشکر رضایی حساب قضا کرده، چون ما گاگایی با فرماندهان لشکر رضایی کرمانشاه تلفنی در ارتباط بودیم، تلفن کردم اون موقع تو سال سر لشکر همان فرمانده لشکر بودم، به مردی که صدا منشی رو گفت با لحجه مخصوص هست، گفت هم شاید یه ریشنیدم که لشکر سنندجی احتساب قضا کرده. گفتم چنین چیزی نیست، و اتفاقا من شنیدم یکی از پادگان های شما احتساب قضا، گفت این نامردا بدین چی میکنن، چه ها که نمی کنن. یعنی در اینجا شایع میکردن لشکر رضایی حساب قضا کرده، در رضایی شایع میکردن لشکر سنندج حساب قضا کرده، که چنین چیزی نه.
یعنی شما توانایی این رو در بین سربازانتون هم، یعنی در بین کسانی که ابواب جمعی لشکر شما رو تشکیل میدادند، این اتفاقاتی که در داخل مملکت می افتاد، این تأثیر روحی نذاشته بود؟
نه، یعنی تأثیری بگذاره که ما رو از مأموریت اصلیمون منفک کنه مطلقا نه. حتی در این مدت، یعنی روز 22 بهمن یا روز 23 بود، فقط دو نفر، یک افسر و یک درجدار از لشکر سنندج، یه ستون توپچی بود یه گروهان وظیفه، اومدن توی دفتر من و گفتم فلان استوار که سختگیری میکرد در مورد فلان، اینو باید شما عوضش کنید. گفتم شما گزارشی دارید بکنید، من میدم ستاد بررسی میکنه، بعد ستاد کار خودش میکنه. بعد این دو نفر بود که بدون رعایت سلسله مراتب اومده بودن به دفتر من، کسی البته در سقف زمینی که دو نفر بودن، ولی به طور کلی در جمع لشکر کردستان اگر ما 3-4 تا افسر، 2-3 تا درجه دار بودن که علنا به اصطلاح عدم رعایت مقررات نظامی رو کردن، نظام مطلقا در اون لشکر چیزی ما ندید
و چیز نداشتید، یعنی کسانی که فرار بکنند برند نباشند برند و
فرار نه، فرارم حتی شایع بود که اتفاقا یه روز من به توسار سلشگر یعنی من روز 22 بهمن بود که 23 بهمن بود به تهران به هر کجا تلفن کردم کسی جواب من نداد، نیروی زمینی جواب نداد، ستاد بزرگ جواب نداد، دانشگاه افسری تلفن کردم، سفید ناشاکر گوشی رو برداشت. سفید شاکر رئیس هیئت علمی دانشگاه افسری بود. ایشون تاکسی دامنی شنید، گفت کجا هستی؟ گفتم سنندج. گفت کجای سنندج؟ گفتم دفتر سنندج. تعجب کرد، گفت مگر شما لشکرتون سر جاشه؟ هنوز. گفتم بله. گفت که تمام پادگان های تهران اشغال شده و تا اونجایی که من میدونم بیشتر پادگان های خارج از تهران هم همه رو انقلابیون اشغال کردن. گفتم نه، ما خوشبختانه چنین چیزی در منطقه لشکر کردستان نیست. مرن، مریوان، سرفس، خود سنندج، ما همچون اشغال. میگفت کسی از شما فراری چیزی ندارید؟ گفتم فراری داریم طبق معمول. خب با اصله و مهمات؟ گفتم نه، چنین چیزی نیست. واقعا هم نداشتیم، فراری داشتیم طبق معمول. خب معمولا سربازا خب قایب داشتیم، فراری هم داشتیم با غیبت، با مثلا دو روز سه روز پنج در رو تأخیر برمیجاشون، ولی که اسلحه بردارن و فرار کنن چنین چیزی ما نداشتیم، ما چرا نداشتیم. و به همین علت هم هیچ یک از پادگان های لشکر کردستان واقعا دستوردی نشد. منتها یه روز من فقط سر صبح رو گفتم مراقب باشید که این انبار مهمات ما اگر خدای نکرده نفوذی درش بشه یا انفجاری بشه، منطقه سنندج از روی زمین پاک میشه. بنابراین پاسدارا و نگهبانا خیلی حواسشون جمع باشه. البته این هشداری بود خیر مستقیم به خود اهالی کردستان. در یه وقتی بخوان نفوذی واقعا، چون ما انبار مهمات خیلی و همه جور مهماتی داشتیم و خدای نکرد اگه انفجاری ایجاد میشد واقعا فاجعه‌ای به بار میومد.
از مرکز از شما هیچ وقت هیچ نوع کمکی نخواستم؟
نه،
و ولی در چی؟ در شهر سنندج و در نواحی اطراف شما حکومت نظامی داشتی؟
حکومت نظامی نه آنچنانی. البته من روز پنجم بهمن راهپیمایی بود، مشروط طلبان راهپیمایی انجام دادن. این در سنندج هم راهپیمایی از ساعت 10 تا 2:30 انجام شد و بدون هیچ چیز برخوردی. منتها شبش یه پاسبانی رو میکشن و روز بعد رئیس شهربانی که سرهنگ ناظمی نامی بود که تازه اومده بود به من تلفن زد که به طور خبر دادن پاسبان ها خیال دارن امروز به شهر حمله کنن و انتقام اون رفیقشون رو بگیرن و من کاری نمیتونم بکنم. گفتم خیلی خوب، شما اینا رو جمع کنید همه بیارن تو شهربانی و من خودم میام باشون صحبت میکنم. به تأمین کلانتریارم به عهده افسرها و درجه‌دارای مأمور از لشکر بگذاریم. بعد یک ساعت خبر داد که همه حاضر هستن. من رفتم و براشون نیم ساعت صحبت کردم و بهش قول دادن که اون کسی که رفیق شما رو کشته مطمئن باشید دستگیرش میکنیم و به سزای خودش هم خواهد رسید و برید سر کارتون رو در این موقع حساس آتو دست دشمن ندید. همه با کمال خوشحالی و شادی و به سلامتی اعلیحضرت و نجات و امکت هورا کشیدن رفتن. بعد رئیس شهربانی به من گفت بریم دفتر من با هم بریم یه چای، من به چای دعوت کرده. گفتم برم خوبشم از آجوری تغییرش کنم. دو دقیقه نشسته بودم دیدم که صدای تیراندازی و داد و بیداد از بیرون خیابون شنیده شد، بیرون شهربانی. خود رئیس شهربانی نگاه کرد و برگشت به من گفت با عرض شرمندگی من پاسبانان کلانتری دو رو یادم رفته بود بگم بیان و اینا از اونجا شروع کردم. خود من از پنجره نگاه کردم، دیدم پاسبانا ریختن تو خیابون. حد دو تا ماشین رو خودم دیدم که چپ کردن و آتش زدن و به طرف شهر حمله کردن، میرفتن به طرف مرکز شهر که بلا فاصله با بیسیم به واحد آماده خبر دادم که فوری این بسرا پاسوانا رو در درجه اول با مسالمه جلبشون کنه به پادگان و اگر مقاومت کردن با زور اینا رو به اصطلاح وادار به تسلیمشون کنه و جلبشون کنه و همین کارم شد. البته در این کار به مدت یه رو طول کشید که در این ویروب اینا موفق شده بودن 5 نفر اشخاص بخصوص رو که میشناختن کیا هستن کشته بودن، تعدادی زخمی کرده بودن، چند تا مغازه های بخصوصی رو که میشناختن اینا آتش زده بودن، حتی محصولی رو که همون سختری شبا توی سخنرانی میکرد اون آتش زده بودن، که بلافاصله خود منم اومدم به مرکز شهر و البته دستود آتش نشانی ما خاموش کردن، البته از کوچه ها در همین لحظه به خود ماشین خود من تیراندازی شد. توی میدان که رفتم افسری که اونجا بود گفت از اون پشتبان داره تیراندازی میشه. در هر صورت خیلی سریع این آتش کنترل شد و این سرب پاسبانا را هم خلاصه گرفتن و بردن پادگان. و بعد روز بعد باز شنیدیم که اهالی نسبت به مامورین شهربانی بدرفتاری میکنن، با خانواده هاشون توهین میکنن، که من رفتم به طرف شهربانی مجددا دیدم که رئیس شهربانی اصلا منطقه رو ترک کرده گذاشته بود رفته بود. بلافاصله دیدم که با این وضع یه تصمیم خودم گرفتم دیگه، اعلام کردم که همه افسرها و دلیدارهای شهربانی پاسبانا به مدت 1 ماه برن مرخصی و کلیه و اصلی و مهمات و سوابقشون تحویل به سربازخونه بدن و برن برای مرخصی.
این چه روزیه؟ چه وقتیه؟
این روز بعد از 2 روز بعد از همون 5 بعد فکر کنم 7 هفتم یا 8 بعد. بعد اتفاقا توسار شادوان توسار رحیمی رئیس شهربانی کلی کشور تلفن کردن به من گفتن چی شده چه خبره، گفتم جریان اینه و من دیدم چون شهربانی واقعا موقعیتی نداره در سنندج در کردستان اینا رو مرخص میکردن، گفتم فاید تصمیم گرفتی تصمیم خوبی گرفتی، فقط مراقب باش که فاجعه و زایعی به بار نره. بچه هم توسار قرباوی تلفن کردن، ایشون هم همین سوال کردن و بهشون گفتم من جمله همین اعلامی که ملازم فرمان جلوتون هست اینو تایید کرده بودم، گفتم اعلامی این تایید کردم و اینو میخوام بدم به رادیو محلی این اعلامی رو منتشر کنم، گفتم بخون اعلامی رو، اعلامی رو خوندم گفتم خیلی خوب. بعد از اون روز به بعد چون مجبوریم انتظامات شهر رو برقرار کنیم، شبا قبلشم گاگل چوب به دست بود محلا را میفتادن و این کار رو میکردن، نه به اصطلاح برسید سربازا تامین شهر برقرار کردیم، البته شبها افرادی رو میگرفتن مسلح به اسلحه بودن، حتی تبر میرفته بودن، کارد سنگری، پنجه بوکس اونا رو میگرفتن تحویل به البته به دادگستری میدادیم تا دادگستری اون تعهدی میگرفته و مرخص شده کرد. حتی یک شب یه مبلغ خیلی زیادی پول عراقی از زاخاس جیف یک رانندی پیدا شده بود، البته پولا رو گفتم خود من گفتم بدم به راننده و از منطقه بیرونش کنم، چون دیدم پول این بر اون بر بره توش در می، ولی نه اون مدت خیلی منطقه آرام بود. منتها روز 23 بهمن بود، بله
این روز بعد از اتفاقی در تهران
اتفاق افتاده بود، آقای خسروی نامی که جز و همون دکتر خسروی نام با یه نفر به ستاد لشکر مراجعه کرد و که میخواد منو ببینه، پذیرفتمش، البته صحبت هایی میکرد، بعد گفتش به تعداد تفنگ و مهمات ما بودید ما تامین شهر برقرار کنیم، گفتم نه لزومی نداره، قبل از شما سختری از رئیس ستاد این تقاضا رو کرده و ما تقاضاش رد کردیم، این منطقه مرزیست و آرام و اتفاقی نیفتاده، دل و لشکر و عوامل نظامی سر جاشون هستن.
اسم کوچکی این آقای خسروی رو شما
یادم نیست؟ بعد از اینکه ایشون رفتن منتها یک افسری داشتن به نام سرگور کتیبه که ایشون در افسر توپچی بود، رئیس رکن سوم و افسر عملیات توپخانه لشکری بود، چون شغلش رو تصویب نکرده بود نیروی زمینی، ما مجبور بودیم از این محل ورش داریم که اینو آورده بودم به ستاد لشکر و گذاشته بودم رئیس روابط عمومی لشکر. ایشون بلافاصله اومد تو اتاق من و گفتش که من با سفتری رفیق هستم، اجازه بدید آخوند سفتری بگم بیان اینجا خدمت شما، اگه فرمایشی دارید بهش بگید. گفتم من کاری به سفتری ندارم و تعجب میکنم از این توش تو با اون مرد رفیقی و عوضیشون هم خواستم. بعد از اینکه اومدم بعد رئیس ستاد وارد دفتر شد، سرهنگ احمدی، خدا رحمتش کنه که ایشون هم بسیار کشته میشه. ایشون اومد و گفتش که مطالبی که شب قبلش صفدری در مسجد بعد از اینکه حرفاشو زده بود، آخر شب گفت بود این مردم، این سلشگر شهریاری منو سلشگر خطاب کرده. سلشگر شهریاری کسی است که روز 17 شهریور در میدان جالی تهران اون جمعه سیار به بار دستی که من در تهران نبودم اصلا به بار آورده و هرکی ایشون رو ترور کنه به بهش میره، خدا کنه این نصیب خود من بشه این افتخار، و بلافاصله میذاره از در پشت مسجد در میره که همون شب چند نفر از درجدارهای ارتش میرن و خونش رو منفجر میکنن این در خونش، ولی خب ایشون در خونه نبوده. رئیس ستاد میاد داخل دفتر و من گفته صبح رادیوی محلی سنندج گفته های آقای صفدری رو تکرار کرده و زمین که بدحرفی های زیادی پشت سر من کرده به ایشون گفتش که الان فرمانده توپخانه لشکری سرهنگ فاطمی و فرمانده پشتیبانی لشکر و چند نفر
راهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با تیمسار شهریاری، نوار دوم روی یکم، ادامه مصاحبه. بفهمید تیمسار راجع به این مسائل مربوط به صفدری و دیگران که مربوط به منتج به یک سلسله تصمیماتی میشود شما گرفت.
البته رئیس ستاد عنوان کرد که افسران ستاد، فرمانده توپخانه لشکری، فرمانده پشتیبانی لشکر تصمیم گرفتن که بهتر شما برای مدت محدودی هم شده از مرخصی سالیانتون استفاده کنید و از منطقه خارج بشید که لطمه به ماموریت های لشکر و موقعیت لشکر وارد نشه. که من به رئیس ستاد گفتم خیلی هم مطالب رو فوری صورت جلسه کنید و چون معاون لشکر در سرخیز بود تصمیم دادم که مسئولیت لشکر رو به سرتیپ اصلی فرمانده تیپ یکم واگذار کنید و نامه شو بیارید خود من امضا کنم به وزارت‌های مختلف ابلاغ کنم. بعد برای اینکه به اصطلاح تایید مسافرتون ببینم به تهران رفتم به باشگاه افسران. بعد از چند دقیقه فرمانده قرارگاه به من تلفنی داد، اطلاع داد در حدود 500 نفر دورور ستاد لشکر جمع شدن و شعار میدن بر علیه فرمانده لشکر رو به نفع خمینی. اجازه میخواست اینا رو متعرف کنه که بهش گفتم نه، اگر خواستن وارد ستاد لشکر بشن شما 100% مقاومت کنید، ولی نه، بیرون ستاد کاری به اونا نداشته باشید. البته خود من حدود ساعت یکونین بود، دو بود، یکی از افسران اومده بود در باشگاه افسران با ماشین، ایشون از همون وقت که افراد رفت شدن منطقه با لباس شخصی و به پمپ بنزینی که در خارج شهر بود باز اونجا ماشین عوض کردم و حرکت کردم به طرف تهران از راه بیجار. بعد اتفاقا در سنن در به زنجان که رسیدم به علت اینقدر این شهر شلوغ بود، چون استقبال میشد از یکی از آخوندهایی که از تهران اومد میومد، من مجبور شدم تقریبا یک ساعت نیم بغل خیابون زنجان وایستم که تا راه باز بشه رفتیم. بعد اومدم از طرف تاکستان و قزوین هم رد کردم به طرف اول اتوبان کرج که رسیدم، واقعا از کسی تعریف میکرد برامن که راه بندون یعنی چه باور نمیکردم. تل خاک ریخته بودم، درخت هایی رو جا به جا کرده بودم، به این اول اتوبان آورده بودن که اصلا من تعجب کردم اینا برای چی بود. البته برای جلوگیری از رسیدن واحدهای کمکی قزوین همدان بود. البته خب به هر ترتیب بود اومدم به تهران. تهران هم شهر مرده‌ای دیدم و که بچه های 10-12 ساله تفنگ و حتی آرپیجی هفتی دوشون بود، دم چهارراهه ایستاده بودن. بله، نه دیگه در سنندج کار من تموم شد و منتها روز بعد، بله روز بعد که رفتم به ستاد بزرگ و خودم رو به تیمسار، مرحوم تیمسار بخشی‌آذر معرفی کردم که جریان رو بهشون گفتم، بهشون هم تأکید کردم که لازمه من برگردم سنندج یا همین الان برگردم، که شون گفتم نه سلامی شما فعلا در همین تهران باشید. همون موقع سرگرد کتیبه تلفنی از ستاد بزرگ درخواست پشتیبانی هوایی کرده بود که چند فروند هواپیمای شکاری بره روی منطقه کردستان به سراغ نمایش هوایی بده. از من پرسید اشکال خبریه؟ گفتم نه مطلقا من گمون نکنم لزومی باشه. من به این نتیجه رسیدم که بعد از رفتن من مثل که فقط ایشون عهده دار شده، ولی خب خوشبختانه بازم واحدهای
ایشون یعنی؟
یعنی همون سرهنگ کتیبه،
سرگرد
کتیبه،
همون که در گذشته
بله که با سختری رابطه داشته. بعد البته من ساعت 2 بود اومدم خونه، خونه که اومدم احتیاج هست راجع به دستگیری خودم و اینا بگیم،
حالا بعد صحبت میکنم حتما احتیاج هست که این جریان چه کاشه. ولی یک من یه سوال میگه، شما وقتی که روز 22 بهمن که اعلامیه ارتش صادر شد مبنی بر بی‌طرفی، شما قبلش هیچ اطلاعی از اینی که یه چنین اقدامی ممکن انجام بگیره داشته؟ هیچ کس حرفی میزد راجع به این روز مثلا 21 بهمن یا 20 بهمن؟ انتظار شما از اینی که آینده چه بشه چی بود؟
والا ما فکر همه چیزی میکردیم جز اینکه این اتفاق بیفته. یعنی فکر نمیکردم به این زودی وعدای مرکز و ستادهای فرماندهی نیروی زمینی و بزرگ به این زودی از این بره.
شما با فرماندهان واحدهای دیگه، با فرماندهان لشکرهای دیگر هم جوار و هر حال یا لشکرهای که در جاهای دیگر بودن هیچ ارتباطی داشته؟
ما ارتباط داشتیم، حتی یکی از فرمانده لشکر به من گفتش که ما بیکار نباید بشینیم، لازم شد باید با هماهنگی هم فعالیتی بکنیم. که من چون اون دو فرمانده لشکر هر دوشون سرلشکر بودن، من فرتیب بودم، خواستم من در اختیار شما هستم، هر تصمیم بگیرید برای نجات منطقه من در اختیار شما هستم. ولی روزی نمیدونم چه روزی بود که لشکر رضایی شلوغ شده بود و برخوردی بین عناصر نظامی و اهالی شده بود که من تلفن کردم به فرمانده لشکر وقت اونجا، گفتش که اون موضوع رو فراموش کن دیگه، خودت هر کار میخوای بکن.
اما یعنی که او نیروی نظامیش دچار اخلال شده بود؟
دچار اخلال شده بود بله. حتی در پادگان سنندج هم خب اخلال رو شروع کرده بودن، مثلا به اون کسی که به اصطلاح مأمور تأمین گوشت و سبزی ذات لشکر رو تهدید کرده بودن که اگر تو لشکر رو پشتیبانی بکنی ترورت میکنی، یا به یه استواری بود مأمور حفاظت خود من بود بهش پیغام داده بودن که تو اگه فرمان لشکر رو ترور نکنی ما زن و بچهات رو میدوزیم و روزانه یکیشو اعدام انقلابی خواهیم کرد. که وقتی که این استوار به من گفت، گفتن از فردا لازم نیست تو بیایی، گفت نه من همین امشب بچه‌هامو میفرستم به مرند و شما رو تنها نمیذارم، و انصافا تا روز آخرین مرد با من بود.
علاوه بر روز 16 ژانویه که مصادف با یادم نمیاد که چیز فارسی چنده، ایران که از ایران روزی در ده این ماه هست، شما و بهار نیروی نظامی که تحت فرماندهی شما بودند راجع به این مسئله چه فکر کردید؟
البته بی تأثیر نبود، ولی بازم ما هیچ مایوس نبودیم، فکر نمی کردیم که به این زودی بقیه واده نظامی
یعنی بقیه علاوه رفتن، ولی شاه از ایران رفت، شما فکر میکردید که او رفت چی فکر کردید؟ یعنی چه جوری برای خودتون و برای ارتش توجیه کردید؟
ما برای ارتش خود من اتفاقا برای لشکر صحبت کردم که علاوه تشریف بردن موقتا، ولی عواملی که ماموریت رو باید بگردونن به اداره کنن سر جاشون هستن و ما هیچ خللی در ماموریت ما ایجاد نخواهد شد. واقعا هم تا روز آخر لشکر کردستان پا بر جا بود.
شما خودتون شخصا اعتقاد به این داشتید که از رفتن دو برای مدت موقت هست؟
خود من اعتقادم برای این بود، بله،
که بله. این به این صورت
بله.
و این که احیانا شرایط ایجاد بشه که مملکت به این
مطلقه. حتی روز 21 بهمن یادم یکی از افسرها از کرموشا اومد، ما تا روز 22 بهمن مجسمه های شهر سر جاش بود. روز 21 بهمن یکی از افسرها اومده بود تلفن کرده بود به آجدان من که فرمولشگر کیه این چی جوریه شما مجسماتون هنوز پا برجا هست، این جایی دیگه رفته، این واسه افتخار من نظامیه، من که اومدم اینجا رویم چندین برابر رفت بالا که من از شنیده اون اصلا نگران شدم. پس ما تا روز 22 بهمن واقعا هیچ انتظاری نداشتیم.
این تفاوتی که بین لشکر کردستان و بعضی از لشکرهای دیگر که طبیعتا خیلی وضعشون ناجورتر بود وجود داشت، این خب طبیعتا یه بخشش مربوط به فرماندهی شما بود، اما از آیا این که شما در یه منطقه سنی نشین بودید این تفاوت تأثیری داشت؟
فکر میکنم بی تأثیر نبود. یکی اینکه واقعا یه منطقه بود مرزی بود، خب ماموریت ها مشخص بود، یکی منطقه سنی نشین بود و بی تأثیر نبود. و همطور گفتم آقای اون یارو آخوند سختری که در مسجد میرفت 300-400 نفر بیشتر این پیرو نداشت، اون شفا.
یعنی در واقع حداقل تا یکی دو روز دو سه چهار روز آخر داستان اگر قرار بود که شما برآوردی بکنید از اینی که چند درصد از مردم اون منطقه کردستان که شما درش عمل میکردید موافق با این تحولات دگرگونی ها و انقلاب و اینها بودن، چه عددی، چه درصدی به نظرتون؟
من فکر میکنم حتی من پیشبینی هم کرده بودم یکی از انبارهای بزرگ لشکر رو دادم آماده کردم برای اینکه یه وقتی گفتم اخلالگرا دستگیر بشن فکر نکنم از 20 نفر تجاوز میشن.
یعنی اگه 20 نفر شما میگرفتید
منطقه آرام بود. بله.
فکر میکنه که در مورد دیگران هم یعنی اگه ارتش عمل میکرد چه میشد؟
من فکر میکنم اگه ارتش وارد عمل شده بود کار به اینجا نمیشید، یا حتی خود شهربانی اگه اجازه داشت عوامل به اصطلاح اخلالگر رو به موقع دستگیر کنه کار به اینجا نمیشد. حالا چه دستگاهی بود که نگذاشتن به هیچ مماشات میکردن اونو من نمیدونم.
افسران دیگر هم همینطور فکر میکردن؟
صد درصد.
یعنی افسرانی که در فرماندهی های مختلف بودن در جاهای دیگر؟
اونا رو من خبر ندارم، ولی اونایی که من خبر دارم یعنی خود لشکر کردستان رو تا جایی که من میدونم که خب همچون که گفتم خدمتون فقط یه افسر یه درجدار بدون رعایت سلسله مراتب به دفتر من اومد که یه ستون یک بود، اونم لابد یا کمونیست بود یا مجاهد بلا کسی بود، یا فرماندهانی که با من در ارتباط بودن همه خیلی با روی خوب دنبال کار شدن. حتی یه افسر زرهی در مرن مرتب من در با این در ارتباط بودم و پس بود.
و چطور که در رضایی وضع بد شد؟
اونو نمیدونم، اونو باید دید.
چون به نظر میرسه که اینهایی که در
چون این برخوردی که با لشکر رضایی شد ما نداشتیم. نداشت.
خب دیمتا شما بعد آمدید تهران و رفتید به ستاد بزرگ و بعد باید ستاد بزرگ شدید چه جور بود شرایط؟
تصف آور بود برای که تیمسار خاتم، مرحوم تیمسار خاتم، تیمسار بخشیازر رو دیدم، اینا با لباس شخصی پشت میشون نشسته بودم و نه واقعا جای تصف بود، کسی نبود،
قرباقی نبود.
نه اون موقع قرباقی نبود، اون روز مثل که تو تا قرباقی نبودن. نه خیره برای که من روز 24 تا 24 سنندج بودم، روز 25 رفتم ستاد بزرگ.
آها بله 25 بود که شما رفتی، ولی در اون زمان تیمسار بخشیازه رو
تیمسار خاتم با لباس شخصی پشت میز نشسته
خاتم
بود. خاتم بله
خاتم با لباس شخصی پشت میز نشسته بودند و چیکار میگردن؟
هیچی تلفنی چیزی هم نیست، فقط یه تلفن من صدا شنیدم که اونم مال سنندج بود، اونم سرگوش کسی بود.
خب شما از اونجا که اومدید بیرون، اون وقت احساستون چی بود وقتی که از ستاد بزرگ اومدید بیرون؟
والا احساس واقعا اصلا گیج بودم، نمیدونم، نمیتونستم قبول کنم واقعا ممکنه چنین اتفاقی افتاده باشه. بعدشم رفتم منزل، ساعت 2 بود که رسیدم خونه، نهار خوردم، خوشبختانه بچه ها نبودم، خودم بودم و خانومم بود و خواهرم و شوهر خواهرم، که رسیدیم بیرون زنگ زدن و بعد صدای تیراندازی شروع شد. از پشت شیشه نگاه کردم، دیدم پشت خونه یا همسایه ها، پشت بام های همسایه ها را افراد مسلح به طرف خونه ما نشان روی کردن و با بلندگو هم من رو به نام میخوان که برم بیرون. من تنها کاری کردم، خواهرم و خانوم و شوهر خواهرم فرستادم بیرون، خودم و اصله هم رو بردشتم، رفتم زیر زمین زیر پلدهی به صلاح جان پناه گرفتم. بعد اونا رفتن بیرون و بعد دیدم که اومدن توب و مرتب تیراندازی و بعد داخل زیر زمین دو سه نفر شدن که یکی که به نزدیک من رسید، خب من دیدم دار نزدیک میشه، یه تیر به طرفش تیراندازی کردم که اتفاقا دچار وحشت شد و افتاد. من گفتم نکنه واقعا تیر بهش خورده، دیدم نه. بعد یه اصلا
یعنی جوانی بود؟
جوانی بود، بله. بعد دیدم کلالی صداش میکنم و بعد یه استوار خودشو معرفی کرد، گفت این سال من استوار فلان هستم، من در اهواز مرعوس شما بودم و چون مسیر خدمتی رو شما رو میدونم، قول به شما میدم که شما برای شما کار بسیار دردسر ایجاد نیست و شما آزاد میشید. البته با شرایطی که اومدم بیرون که تفنگ بذار بیرون باهاش صحبت کردم، من بهش گفتم من فکر کنم تو از سنندج با سفتری اومدی، گفتم من نمیشناسم اینا رو. و یه نفر از همسایه خود شما تلفن کردم به مسجد الجواد و گفتم که من مسئول اونجا، گفتم که یک تیمسار ساواکی وارد شد به خونه شم اینجا. بعد من اومدم که دیدم شما هستی، چی میدم شما هستی، یادم اومد شما هستی، هستی خور میدم شما خطایی نداری هیچی. ما اومدیم و بعد دیدم بیرون بله پشت بونه ها و کوچه و اونا مرتب.
منزلتون کجا بود؟
منزل ما عباس آباد
عباس
فرح یا اون فرحی چونه بود. بعد ما رفتیم بله گفتم شما باید برید مدرسه پشت مجلس.
بله
مدرسه، حالا اسمش آدم یاد نخواد. یکی دیدم که ما رسوندم توی ماشین وسط، دو تا ماشین هم جلو و عقب هم بود البته. بعد توی ماشین من یه پسری بود که دیدم همونه، گفتم شما کلالی فوتبالیستی؟ گفت بله من کلالی فوتبالیست هستم. آره چون یه کلالی داشتیم فوتبالیست.
بله
بعد ایشون گفت شما ساواکی نبودی؟ گفتم نه، مسیر خدمتی من بوده. همون استوارم اتفاقا توی ماشین بود و شوهر خواهرم هم تو ماشین سوار کردم. بعد به استوار گفتم اینو ریچل میداری؟ گفت مرخصی شروع کنم، وسط ها اونو پیادش کردم، ما رو بردم مرسی علبی. اونجوری البته استوارم خودش در مسجد پیاده شد، بعد ما رو با دوتا ماشین بردن اونجا رفتم در اتاق سرگرد چاقی نشسته بود توی اون اتاق، علامت به اصطلاح هوا بردم تو سینه‌ش بود. یکی بلند شد و من نگاه کردم دیدم سلشگر دکتر گوران هم اونجا بود. تو بفرمایید همینجا بشینه تا ببینیم چی میگه. بعد تلفن کردن داخل، گفتن هدایت چی میکنه تو. ما رفتیم داخل و ما بردن تو یه اتاق بزرگی بود تقریبا.
این حالا 27 مثلا 28
اوکی، همون 25
همون روز 25 که شما از چیز اومدید بیرون.
بله ستاد بزرگ بود. بله بعد دو نفر شخصی اومدن دو تا ورقه کاغذ دادن دست ما، گفتن شما مسیر خدمتیتون و مشاغلتون رو بنویسید. من داشتم می نوشتم که تا اینکه از اینا اومد بالا سر من، گفت تو سال بنویس که چه فعالیتی در راه به ثمر رسیدن انقلاب کردید و تا 10 دقیقه هم ندید ورقتون، شب اینجا موندید. اون حرفی که زد خب من گوشی دستم اومد که منظورش چیه، شاید آدم با حسنیتی باشه، اتفاقیش هم پرسیدم. بعد شروع کردم نوشتم که بله پلیس اون اهالی رو کشته بود و زخمی کرده بود و آتش زده، من پلیس رو مرخص کردم. اتفاقا همون روز یک گریزدار موزیک با سه نفر سرباز توی ماشین شخصی با یک سنج میزد جلو ستاد لشکر اومده بود، نوشتم بله دسته موزیک هم توی شهر به نفع انقلاب فعالیت کرده. خلاصه نوشتیم دادیم و بعد از یه ربع ساعتون با ما گفتن بفهم
چون آزاد کردن.
ما را آزاد کردن، ولی از اون اتاق تا دم در که در حدود 30 متر بود نیم ساعت طول کشید تا من بیرون میادم. برای اینکه هر پنج قدم پنج قدم دو نفر ایستاده بودن، اسم شما میرفتن تو میپرسیدن بفرمایید، نفر بعدی اسم شما، اینا مثل که با مراکز مختلف ارتباط داشتن. بله بعد اومدم خونه و اتفاقا دیدم اهالی محل در خونه ما جمعن که من اومدم، خب همه استقبال کردن و بعد یکی گفت اون چاقه رو میبینید این دو ماس اومده تو خونه روبروی همین فلان فلان شده، این خبر داده. بله و خب ما رفتیم تو خونه و بعد خانم اینا هم نگران بودن ناراحت بودن و حتی دکتر بالا سرشون. بعد ما خب خیال راحت شد ما دیگه آزادیم، ولی از روز بعدم این برانور میرفتم برای کارهای بازنشستگی. این دوستان به من خبر دادن که سرهنگ کتیبه رئیس اداره دوم شده و دنبال تو هست که تو رو دستگیر کنن، که ما تغییر محل دادیم رفتیم تو یه خونه دیگه. بعد عید 58 بود، یکی از فامیلا تلفن کرد که رادیو تلویزیون امشب اعلام کرده که شما خودتون رو به دادگاه سنندج برای دادن بعضی آزادی‌ها معرفی کنید، که باز من شب همونجا موندم ولی خب بازم تغییر جا دادم و این کار ادامه داشت تا یک سال نیم بعدش که من از ایران دیگه خارج شدم.
عید این یک سال نیم شما کم بیش پنهان بودید در جای مختلفه و خب در این یک سال نیمی که در این مدت که بعد از این جریان در ایران بودید با افراد نظامی دیگه هیچ تماسی داشتید؟
تماس میگرفتم، سعی میکردم تماس بگیرم، اونا خودشونو چون من به اصطلاح مورد نظر بودم، روزنامه نوشته بودن، تلویزیون رادیو منو به نام خواسته بود، اونا خودشون غیر مستقیم میشیدن که من.
و بعد از این شما آمدید به
من رفتم اسپانیا.
از جه رفتید به اسپانیا با خانوم و با
نه من تنها خودم، البته چون من دو نفر تشابه اسمی با من داشتم، دو نفر یا سه نفر، یکیشون شنیدم قبلا اومده بعد از انقلاب اومده امریکا و برگشته، غیر مستقیم تحقیق کردم که آیا در فرودگاه مزاحمتی سوالی از آن تشابه اسمی، گفتم نه. بعد خودم هم از فرودگاه مهرآباد تحقیق کردم دیدم اسمم جز ممنوع خط فروج ها نیست و چون شناسنامه‌ام در این مدت تایید کرده بودم، اتفاقا روز پرواز من موکول بود به شروع بود به یعنی برخورد کرد تصادفا به روز بعد از اون کودتای نوژه که فرودگاه خیلی وضعش خراب بود، حتی یکی دو نفر که میدونستن کسی نمیدونست، حتی نزدیکترین اشخاص من نمیدونستن، حتی خانومم نمیدونست. بعد اون یکی دو نفر که میدونستن گفتن الان بعد از امروز روز خطرناکیست، نباید نری بهتره، گفتن اصلا امروز بهتره، اون واقعا وضع ناجور بود، اونجا خیلی شلوغ بود. اصلا وارد و فرودگاه شدم یه سرهنگ دکتری بود دندون پزشک، تاش من دید یکی سلامی کرد یواشکی که از بغل ما رد شد داخل اتاق گمرک شدیم. به اصطلاح هواپیما دو ساعت تاخیر بود پروازش، ولی تیپ دکتر جهانسوزی اون تو بود، منو دید ولی خب برو خودش نرم سرش انداخت پایید و هواپیما سوار شدیم فرودگاه بعدی. بعد اومد جلو و گفت چجوری تو اومدی؟ بله بعد وارد اسپانیا شدیم و چند وقت موجود این که تیمسار آریانا ما رو دعوت کرد برای ترکیه، رفتم ترکیه، مدتی ترکیه بودیم که خب متاسفانه اونجا کاری از پیش نرفت و برگشتم اسپانیا. البته تیمسار روسی هم دعوت رو کرده تا پاریس و اونجا هم خوب متاسفانه چون میدونستیم فعالیتی از پاریس نمیشه هیچی برگشت هم اسپانیا و بچه هم
تیفتن یک سوال دیگه هم بکنم. شما از کرمان که آمدید شما از نظر مذهبی شما مثلا زرتشت آمدید در ارتش و اومدید بالا اینا، آیا نسبت به از این دیدگاه مذهبی هیچ وقت مسئله برای شما بود؟
مطلقا، بلکه من حس میکردم بهتر منو پذیرا بودن استقبال میکردم دوستانم و حتی فرمانده ها
در تمام موارد. یعنی هیچ زمان شما احساس اینه که به این دلیل احیانا یک مسئله باشه یا
مطلقا
نبود؟ گرچه وقتی هم که در این آخر فرماندهی لشکر داشتی در دورانی که این دوران انقلابی که جنبه مذهبی شدید داشت، باز هم سربازانتون افسراتون اینا هیچ کس در این زمینه همه آگاه بودن؟
همه آگاه بودن
ولی مطلقا هیچ کس یا هیچ زمانی نیستش که شما
حتی یادم میاد من متاسفانه یک عملی جراحی آپاندیسیت در همون پنندک انجام دادم که اون به اصطلاح پیشنهاد شهر آیت الله مردوخ روز بعدش اومد به عیادت من در بیمارستان با وجودی که میتونست دعا خون برامند و نشست و نه مطلقا من به هیچ حتی فکر میکنم به قسمت اعظم مراحلی یعنی موفقیتی من به خاطر شایدم زرتشتی بودنم بوده فکر میکنم.
یعنی اینکه افسران دیگر از اینکه شما زرتشتی بودید احساس نزدیکی بیشتری میکردن، نشان نمایندگی یه سابقه تاریخی مشعشع ایرانی داشتید؟ یعنی از این جهت
حتی در دانشکده افسرین من دو وجو این مسئله رو حس میکردم. بعضی دانشجویان یعنی واقعا علاقه مندیشون به من برای این بود که من زرتشتی هستم.
خیلی جالبه.
حتی مکاتباتی که برای من شده دارم واقعا خودم افتخار میکنم.
خیلی عالی. خب دکتر خیلی ممنون از این صحبت. آیا مطلب دیگری هست که خود شما بخواید بفرمایید که الان به ذهن من نرسیده باشه؟
فقط همون اعلامیه ارتش هست که
این میذاریم جزه.
بله اینم البته روزی که دادیم به رادیو یه پننده که این اعلامیه رو پخش کنن پخش نکردن، که من تعجب کردم وقتی از رئیس رادیو که واقعا یک اسمش یادم نیست، ایشون مال سنندج بود و از اون شاه دوستا وطن پرستای شدیدی بود، به من تلفن کرد گفت متاسفانه این دوستان من اینجا که یه خودی چفگرا هستن و کمونیست هستن و کموله هستن اینو نمیذارم پخش بشه، اجازه میدی من اینو رد کنم به تهران در رادیو تهران اینو پخش کنن این اعلامی رو؟ گفتم بخون. بعد شبی هم که اون گفته های سختری رو پخش کرده بودن بدون اطلاع رئیس رادیو بود به برکتی همون عوامل کمونیست و اینا بود که اون گفته های سختری رو پخش کردن، بلا فاصله هم گذاشته بودن از منطقه خارج شده بودن. خودشون هم وحشت داشتن
همین افرادی که پخش کرده بودن.
چون من همطور گفتم بدون اطلاع من مثلا در اجارا رفتن در کمونیست سختری رو منفجر کردن، اونا رو تعصب و علاقه به خودشون به وطنشون داشتن این کار رو میکردن، نه اینکه من اینا رو هدایت کرده باشم. و خود این کسانی که اخبار رو پخش کردن میدونستن که هستن کسانی که اینا رو به اصطلاح مورد سرزنش قرار بدن که میذاشن و فرار میکرد. و حتی یه عوامل سرباز و ژاندار ما داشتیم که رادیو تلویزیون رو نگهداری میکردن، دو شب قبلش ریخته بودن تیراندازی کرده بودن که در روزنامه هم نوشته شد بود که به عوامل ژاندارم نگهبانان ایستگاه رادیو تیراندازی شده و اینا همه کمونیست ها بودن و شاید هم مامورین خود شده بود.
بذار یک سوال آخری بکنم که سوال موقعی که مشکل باشه، ولی به عنوان یه افسر یه امیر ارتش که در خط جلویی نظام دفاعی ایران خدمت میکردی. اون فرماندهانی که در نهایت تصمیم گرفتند که ارتش بی‌طرف باشه یا تصمیم نهایی رو گرفتند، اینها به نظر شما چه نوع افسرانی بودند در شرایط عمومی مملکت؟ آیا راه دیگری داشتند یا این تنها راهشون بود؟ چه احساسی دارید راجع بهشون و راجع به در نتیجه عمل کرده ارتش در ارتباط با این مسئله انقلاب؟
اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که واقعا این مقابله با این به اصطلاح بحران دیر شد، به طوری که در یه جلسه ما به تهران اومدیم، یعنی فرماندهان لشکر خواسته بودن، فرمان لشکر مشهد اون شادروان تحصیل یزدی بود و میگفتش که اهالی میان صاف جلو لشکر تانک میخوابن، آب و برق نداریم. یا فرماندهان دیگه همه نگران بودن از این که دیر شده، یعنی اگر با فعالیت بیشه زودتر باید این کار انجام بشه، در صورتی که این کمیسیونی که ما اعضای شدیم در مرکز فکر کنم دو ماه یا سه ماه قبل از 22 بهمن ولی اصولا این کار خیلی دیر شده با این آمار فراریایی که در سایر دشتگاه‌ها ایجاد شده بود یا در خود تهران یا در غزه ایجاد شده. بعضی به ما کار مثبتی جز خونریزی زیاد انجام نمیشه
در آخر،
چون واقعا دیر شده.
خیلی ممنون تیسر،
خواهش
خیلی ممنون از باشتون.